نحن سوف نفضحهم، سوف نفضحهم.
مشروبا عاديا يعني مثل شرب العصير، ولا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يستعمله، لكن ربما يهدي أو يبيع، لكن ربما يهدي أو يبيع.
بر پیکر عالم وجود جان آمد، بر پیکر عالم وجود جان آمد، صد شکر که امتحان به پایان آمد. از لطف خداوند خلیل الرحمن، از لطف خداوند خلیل الرحمن، یک عید بزرگ به نام قربان آمد. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام دارم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. تبریک عرض می کنم خدمت همه شما عزیزان، فرارسیدن عید قربان رو، عید بندگی در درگاه الهی رو. امیدوارم هر کجا که هستید شاد باشید، به خاطر اینکه در ایام شادی اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام هستیم. و انشاءالله اگر به مراسمی رفتید، دعاگوی خدمتگزاران آقا امیرالمومنین در شبکه جهانی ولایت هم باشید. شما بیننده برنامه سراب وهابیت هستید، برنامه‌ای که افشا میکنه توطئه‌هایی که وهابیت دارن علیه اهل سنت و شیعیان را، و همچنین دستبردها و سرقت‌های تاریخی و علمی که در طول تاریخ داشتن بربلا میکنه، با حوضور اساتیدی که مدرس حوزه علمی قم و دانشگاه هستند، حجت الاسلام و المسلمین روستایی و حجت الاسلام و المسلمین عباسی. بنده عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت استاد روستایی عزیز و تبریک عرض می‌کنم خدمتشون عید قربان.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت شما و جناب استاد عباسی و همه بینندگان عزیز و فهیم شبکه جهانی ولایت عرض سلام و ادب و احترام دارم و عید سعید قربان رو به این عزیزان تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.
متشکرم از شما استاد روستایی. استاد عباسی سلام علیکم و رحمت الله، عید رو خدمتتون تبریک عرض می‌کنم.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت حضرت عالی جناب استاد روستایی و همه بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی ولایت عرض سلام و ادب و احترام دارم. امیدوارم هر جای این عالم که هستین تحت توجهات خاصه حضرت ولی از ارواحنا له الفدا زندگی خوب و ایمانی داشته باشین و تبریک عرض میکنم عید سعید قربان رو و همینطور پیشا پیش عید سعید قدیر خم رو. امیدوارم که این ایام برای همه شما خوش باشه و همه ما توفیق پیدا بکنیم از برکات این ایام استفاده کنیم خدمت شما.
انشاءالله. متشکرم از شما استاد عباسی عزیز. خب بینندگان عزیز و ارجمند، دیگه میدانید هر کدوم از کارشناسان عزیز و محترم ما چه مطالبی رو آماده میکنن و در چه مسائلی اینجا مطرح میکنن و در مورد چه مسائلی تحقیق کردن و تقدیم حضور شما بینندگان عزیز و ارجمند میکنن. چند هفته است که ما در خدمت استاد روستایی هستیم با موضوع تحریفات علمی و دستبردهایی که در خصوص کتب اهل سنت از جانب مخالفین و به خصوص وهابیت اعمال شده. دوستانی ببینیم که آیا امشب هم مطلبی آماده کردن، اون مطلبی که آماده کردن به چه صورت هست در مورد میشه گفت سرقت علمی که در تراث مذهبی بوده، در روایات بوده و در تاریخ بوده. استاد دوستایی ما آماده هستیم ببینیم که چه مطلبی رو برای امشب آماده کرد.
خواهش می‌کنم. از کنم خدمت شما، ببینید ما قبلا عرض کردیم که مطالبی رو که وهابیت تحریف میکنه به انگیزه های مختلفی صورت میگیره. گاهی اوقات هم روش هاش متعدده و هم انگیزه هاش متفاوت. رسیدیم به این بخش که گاهی اوقات عبارات رو حذف میکنن که گاه برای از بین بردن فضائل اهل بیت، گاهی برای حفظ آبروی افراد، و گاهی اوقات برای پوشاندن یک سری حقایق هستش. به عنوان نمونه در مورد پوشاندن حقایق، من مطلبی رو میخوام خدمت شما عرض بکنم. شما ببینید در بعضی از چاپهای کتاب تاریخ الخلفای آقای سیوطی آمده است که جناب خلیفه دوم اولین شخصی بود که آمد حد شراب رو تغییر داد و در این زمینه یک ابداعی از خودش داشت. خب در بعضی چاپ ها این آمده و کاملا ذکر شده، مثل مثلا چاپ دارالقلم که این مسئله آمده و درش آمده مطالبی بیان شده. اما در چاپ های بعدی مثل دارالکتاب العربی و چاپ های دیگر میبینیم که کاملا این مسئله از بین رفته و حذف شده. به عنوان نمونه ببینید، من تصویر دو چاپ رو در کنار هم در روی صفحه لپتاپم دارم. الان ببینید این چاپی که این قسمت هست و رنگی هست، تاریخ الخلفا، این چاپ مربوط هست به دارالقلم، اینجا آمده. خب در اینجا ملاحظه بفرمایید، عبارتی رو داره میاد میگه که این قسمت پایین‌تر اول من سمی امیرالمؤمنین، و اولو میاد در مورد عمر صحبت میکنه که اولین کسی که او را میدونم امیرالمؤمنین نامیده اند. البته طبیعتا این غیر از آقا امیرالمؤمنین، منظورش در بین افراد دیگر است که خودشون را امیرالمؤمنین نامیدن، وگرنه خب آقا رسول خدا در ایام قدیر دستور دادن در همون ایام که به امیرالمؤمنین سلام کنند به عنوان امرت المؤمنین و به عنوان اصلا امیر بر ایشان سلام بکنن. لذا خود خلیفه دوم هم اون عبارت بخن بخن لک ابن ابی طالب یا اول حسن، اینها صحابه مختلف اون رو داره و میگه اصبحت مولای و مولا کل مؤمن و مؤمنه، یا اصبحت مولای و مولا کل مولا، که حالا تعابیر مختلفه که تو شدی مولای من، شدی امیر من، که علمای اهل سنت هم از این عبارت امارت و خلافت بلافاصله امیرالمؤمنین رو فهمیدن بعضن و توضیح دادن. حالا کار این موضوع بحث من نیست. بعد میاد اینجا میرسه به بعضی مطالب که بله ایشون اولین کسی بوده که اول من کتب تاریخ من الهجره، اول من اتخذ من بیت المال، اول من سن قیام شهر رمضان، اول من خلاصه یکی یکی میاد بیان میکنه، اول من عاقب علی الهجاء و اول من نهى عن بیع الامهات. این مطالبیه که چاپ تحریف شده است در واقع. خب در اینجا اما عبارت قبل از تحریف چی بوده، این رو من نشون بدم. نگاه کنید، اول من عاقب علی الهجاء، این در چاپ دار احیاء تراث العربی قبل از تحریف، اول من عاقب علی الهجاء، اول من ضرب فی الخمر 80، اولین کسی که در مورد شراب 80 ضربه شلاق زد، یعنی قبل از ایشون 80 ضربه نبوده، چیز دیگری بوده. و اول من حرم المتعه، اولین کسی که متعه را تحریم کرد ایشان بوده. این قبل از حذف در کتاب تاریخ الخلفا چاپ دارالکتاب العربی بیروت که روی صفحه مرجان من موجود هست. اما در این چاپ دیگر که عرض کردم چاپ دارالقلم، این عبارت حذف میشه. بعد این اول من عاقب علی الهجا دیگه میره سراغ اون دو تا تیکر رو حذف میکنه. این دو تیکر که اول من ضرب فی الخمر 80 و اول من حرم المتعه، اینا حذف میشه، میاد این عبارت اول من نهى عن بیع امهات الاولاد، اینو میاره. یعنی این دو بخش عبارت در اینجا حذف میشه. چه انگیزه پشت این قضیه هست؟ چرا آقایون وهابی این کارو میکنن؟ خب ببینید، تاریخ رو که نمیشه انکار کرد، تاریخ رو نمیشه پنهان کرد. جناب خلیفه دوم احساس کرده که این کار رو باید انجام بده. حالا من کار با درست و غلطش ندارم، ما اعتقاد خود ما شیعیان اینه، طبق آیه عرض کنم 36 سوره احزاب، ما کان للمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امره، خدا و رسول وقتی حکمی را بکنن کسی اختیار تغییر نداره. حالا ایشون این نظر رو داشته، این کار رو انجام داده به هر دلیل. آقایان وهابی چرا میان حقایق رو میپوشانند؟ در واقع اینها با حذف این عبارت از این کتاب میخوان حقایق رو بپوشانند، در حالی که در کتاب‌های دیگه این آمده و علمای اهل سنت آزادانه این مسئله رو بیان کردن. و حالا آیا اعتقادشون بوده که جناب خلیفه دوم اجتهاد کرده یا نکرده، آیا در مقابل قرآن و رسول میشود اجتهاد کرده نگر، اینها یه بحث‌های دیگریه که طبیعتاً به جای خودش باقیه و برای ما واضح و روشنه و بالاخره در جای خودش باید بحث بشه. اما آقایان وهابی به جای اینکه بیان پاسخی ارائه بدن، که این پاسخ دو صورت میتونه داشته باشه، یا بیان مثل یک سری علمای اهل سنت بیان آقا این آقا در مقابل قرآن اجتهاد کرده است، خب همچین دلیلی بیارن، حالا درست غلط اون دیگه خودشون میدونن. یا اینکه بیان بگن نه آقا خب ما غیر از آقا رسول خدا، البته از نظر برادران عزیز اهل سنت، غیر از رسول خدا کسی را معصوم نمیدانیم و ممکن است کسی دیگری اشتباه بکند. این دو راه در پیش روی وهابیت وجود داره. اما آقایون وهابی به جای اینکه بیان مثل علمای اهل سنت مطلب رو نقل بکنن و توضیح بدن پیرامونش، ارائه مطلبی ارائه بدن، خب حالا اعتبارش چقدر هست، به جای خودش بیان به جایی که این حرفو بزنن میان صورت مسئله رو پاک میکنن و عبارت رو از این کتاب حذف میکنن. به چه انگیزه؟ به انگیزه پوشاندن حقایق، در حالی که این پوشیده نمیشود، به خاطر اینکه در خیلی جاها این مسئله آمده و در خیلی چاپ ها این مسئله آمده. بنابراین یکی از موارد تحریف این هستش. البته من موارد دیگری هم از تحریف در این زمینه دارم که اگر فرصت به من اجازه بده که در بالاخره فرصت‌های بعدی خدمت شما ارائه خواهم داد.
متشکرم از شما استاد دوستایی. بینندگان عزیز ارجمند، به هر حال این منطق و مشرب وهابیت هست. می‌بینید که خب چگونه صورت مسئله رو می‌خواد پاک کنه. همین الان که می‌بینید این جنایت‌هایی که داره به صورت فیزیکی می‌خواد مخالفین رو از بین ببره، قبل‌ها به صورت‌های دیگه اعمال می‌شده و این تحریف‌های کتبی که می‌بینید، به هر حال تحریفات بیشتر حقایق رو میتونه روشن بکنه. برخی از اینها میتونه حتی کمک بکنه به مخالفین اینها که اثبات بکنن کلام خودشون رو چه دلیلی داره که این عبارات از کتب حذف بشه. اگر این عبارات واقعا صحیح هست و آقای سیدی همچین چیزهایی رو گفته و نقل کرده از خلیفه دوم، چرا باید اینها حذف بشه؟ چرا بحث علمی در موردش نشه؟ پاک کردن راهی نیست که الان بتونه جوابگو باشه نسبت به این موضوع. اما قبل از اینکه ما خدمت استاد عباسی عزیز برسیم، اگر اجازه بفرمایید یک کلیپی رو با هم ببینیم از علمای اهل سنتی که شاید چهرهش هم برای شما آشنا باشه. شیخ علاءالدین زعتری هست که خب سفرهایی رو هم به ایران داشته و مصاحبه اختصاصی ایشون داشته با شبکه جهانی ولایت. این مصاحبه ها ان شاء الله از اهل سنت پخش خواهد شد در برنامه‌های شبکه جهانی ولایت. یکی از اینها رو با هم دیگه می‌بینیم، ببینید ایشون در مورد بحث تکفیر و بحث کشت و کشتاری که این وهابی ها را انداختن چه نظری رو داره.
التكفير يقابله التفكير، فمن كان لديه العقل الناضج والفكر الواعي والتدبر لكتاب الله لا يكفر أحدا. تكفير الأشخاص هو أخطر المشكلات في هذا الزمن. التفكير للجماعات هو الذي يؤدي إلى التفجيرات. النبي محمد صلى الله عليه وآله والآئمة والصحابة لم يكونوا يحملون فكرة التكفير، بل كانوا يحملون فكرة التفكر والتدبر، كيف أستطيع أن أجذب الناس إلى دين الله؟ بفتاوى التكفير سهل أن أخرج الناس من دين الله، وسهل أن يفجر من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، سيكون خصمه يوم القيامة بين يدي الله عز وجل. إن فعل التكفير والتفجير إنما نشأ نتيجة ضعف الإيمان لدى من يحمل الرسالة وهو يظن أنه يحسن صنعا، لم يعي معرفة رسالة الأنبياء في هداية الناس، لم يدرك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وآله يتعامل مع خلق الله حتى المخالف، فما بالك بالموافق. المخالف في الدين كان يرجو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يدخل في الدين، فما بالك المخالف في المذهب أنه سيبعد من ساحة الإسلام. ساحة الإسلام رحبة. أنا أقول في سؤال لكل من يسمعنا ويرانا، وآمل أن يكون أولئك البعيدون عن الخط النبوي يسمعون، لنقول لهم: هل كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حريصا على تقليل عدد المسلمين أم على تكثيرهم؟ على تقريبهم إلى ساحة الإيمان والرضوان أم على إبعادهم؟ لقد جاءكم رسول من أنفسكم كما قال القرآن الكريم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم حريص على أن تكونوا من المؤمنين حريص على أن تكونوا في ساحة الرضوان حريص على أن تكونوا مع الأمة في حركتها في نشاطها في جهادها في اجتهادها أما الذي يفجر فأسهل أنواع الإلغاء هذا الذي نراه من قتل واقتتال ومن إبادة جماعية ومن مجازر لا علاقة لها بالدين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان من أول لحظة لما عرض عليه أن يطبق الجبال على مكة لأنهم لم يستجيبوا لدعوته قال لا اللهم اهدهم لعل الله يخرج من أصلابهم فيا من يحمل السلاح هذا هو العدو الصهيوني يغتصب الأرض وهذا العدو الصهيوني يهود القدس هذا العدو الصهيوني لا يرعى للمؤمنين إلا ولا ذمة هناك فافعل ما تفعل ولا تفعل ذلك في ديار المسلمين فإنا والله ما أعددنا دماءنا إلا لتراق على أبواب الأقصى تحريرا فلماذا تريقونها بين يدي أبنائنا وإخوتنا ممن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله
سخنان شیخ علاءالدین بود که ملاحظه فرمودید این نظر اهل سنت هست راجع به تکفیر اینها تکفیر رو جایز نمیدانند و نه تنها جایز نمیدانند بلکه ضرری میدانند برای جهان اسلام که بالاتر از اون ضرر دیگری نیست و چه زیبا گفتیم مولوی اهل سنت که تکفیر مقابلش تفکیر هست یعنی تفکر اگر نداشته باشن تکفیر میکنن که مسلمان ها رو بکشن برخلاف شیوه و روش نبی مکرم اسلام حتی اگر اینها شیعیان رو مسلمان نمیدانن اهل سنت رو مسلمان نمیدانن وهابی ها بیان جذب بکنن به اسلام نه اینکه اینها رو بکشن و از بین ببرن استاد عباسی ما منتظر هستیم ببینیم بحثی رو که شما آغاز کردید در خصوص کتابی که به هر حال آقای سهرانپوری نوشتید بر علی وهابی و ترجمه عبدالرحمن سربازی چه بخشی رو آماده کردید امشب که تضاد فکری اهل سنت و وهابیت رو باز هم برای بینندگان عزیز پیش از پیش نمایان کنید؟
بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین انه خیر ناصر ممعین ثم الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم مصطفی محمد و على اهل بیت الطیبین الطاهرین و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین بحثی که خدمت بینندگان داشتیم یکی از در واقع تحریف‌های واقعی و علمی است که وهابیت به اون دست زده چون تحریف ابعاد مختلفی پیدا میکنه بخشی از تحریفاتی است که جناب استاد روستایی بیان میکنن که حذف هست حذف در کتب که خب بسیار مهمه و بخشی از تحریف هم تحریفی است که برمیگرده به سانسور کردن یک کتاب اصل کتاب رو بهش نپرداختن در اطورش صحبت نکردن ارائه نکردن به جوامع علمی و یا به هر حال عموم مردم که کتاب عقاید اهل سنت و جماعت در رد وهابیت و بدعتی که ترجمه کتاب المهند علی المفند عقاید علمای دیوبند هست و ترجمه جناب مولوی عبدالرحمن سربازی از اون کتاب هاست که تلاش وهابیت بر این هست که این کتاب مطرح نشه گمنام بمونه کسی از اون اطلاع پیدا نکنه اما این کتاب نوشته شده المهند علی المفند رو مولوی خلیل احمد سهارنپوری نگاشت و جناب مولانا عبدالرحمن سربازی هم اون جمعه چابهار اون رو ترجمه کرد خب ما پرداختیم برای اینکه روشن بشه برای بینندگان عزیز ما برای اهل سنت که بدانند عالمی چون مولوی عبدالرحمن سربازی و مولانا خلیل احمد سهارنپوری چه نظراتی در رابطه با وهابیت دارند و برای بیننده های شیعه ما که بدانند اهل سنت در مقابل با وهابیت هستند و خطشون از وهابیت جداست این کتاب عقاید اهل سنت و جماعت در رد وهابیت و بدعت مولوی خلیل احمد سهارنپوری هست همونطور که ملاحظه می‌فرمایید این صفحه جلد کتاب این هم صفحه اول کتاب که کامل مشخصات کتاب رو درش نوشته اما یکی از موضوعات سوال 13 و 14 که سوال کردن شما در امثال این قول خداوند متعال که میفرماید رحمان بر عرش مستوی شد الرحمن علی العرش استوا چه میگویید؟ نظرتون در تو این قول چیه؟ خب طبعا عرض کردیم سوالاتی که در این کتاب آمده و پاسخهاش مسائل مبتلا به در رابطه با وهابیت بوده، اعتقادات متضاد وهابیت با اهل سنت بوده که اینجا بهش پرداخته شده. این سوال رو مطرح کردن. در ادامه در سوال 14 میگه آیا اثبات جهت و مکان را برای ذات باری تعالی تجویز میکنید؟ رأی شما در این مورد چیست؟ که ایشون ماده پاسخ داده. جواب: خداوند از جسم و جهت مبراست. خب عرض کردیم ما گذشته در برنامه در همین برنامه سراب وهابیت فراوان ما اوائل پرداختیم به یکی از اصلی ترین انحرافات وهابیت که در بحث توحیده. ما عرض کردیم وهابیت انحرافش از اسلام مثلا در مباحث جزئی نیست، در مباحث اساسی و اصلی و از ارکان اسلام هست که یکی از مهمترین اونها بحث توحید هست، که اینها علی رغم این همه ادعا و فریادی که میزنن که آقا ما موحدین عالم هستیم، گوش عالم رو کر کردن که توحید رو باید بیاین از ما یاد بگیرین، خودشون بیشترین مشکل رو در توحید دارن، از مجسمه و مشبهه هستن، که این رو ما مفصل اونجا تو بحث توحید ابن تیمیه، توحید وهابیت بحث کردیم. اینجا میشون میگه خداوند از جسم و جهت مبراست. مذهب ما درباره این گونه آیات این است که به آنها ایمان میآوریم و از کیفیت بحث نمی کنیم. ما به طور یقین می دانیم که خداوند متعال از اوصاف مخلوق منزه و از نشانه ها و علامات نقص و حدوث مبرات، چنان که عقیده متقدمین ما می باشد. نظر عقیده علمای متقدم هست. نه ما اصل اوصاف رو می آنیم، کیفیت رو بحث نمی کنیم. حالا اینجا تو بحث علمی اشکال انتقاد ما داریم که حالا اینجا اوصاف رو چه باید بگوییم. آیا میشه همین بگیم آقا اصل اوصاف و ما هیچ توضیحی نمیدیم؟ نمیشود. و حال بحثه. اما ادامه ایشون میگه و اما آنچه ائمه متأخرین ما درباره این آیات گفتن و آنها را به خاطر اینکه آدمهای کم فهم نیز بفهمن با تأویلاتی که از روی شرع و لغت محمل صحیح و درست دارن تأویل فرمودن، به این نحو که امکان دارد مراد از استوا استیلا و غلبه و مراد از ید قدرت باشه. اگر خدا گفت الرحمن علی العرش استوا، یعنی خدا استوا و استیلا پیدا کرده. مراد از استوا استیلا هست، یعنی خدا غلبه بر همه وجود و بر همه عالم داره. اگر گفته ید الله فوق ایدیهم، نه یعنی که واقعا خدا یه دستی داره، این دست بالای دست‌های جسمانیه به اصطلاح افراد هست. کما اینکه من با یه وهابی بحث میکردم در فضای مجازی، میگفتش که گفتم خب ید الله فوق ایدیهم یعنی چی؟ گفتش که خب یعنی دست خدا بالای دست خدا. خب این که ترجمه است، خب معنیش چی میشه؟ یعنی توضیح بده که یعنی چی. گفت چی دیگه؟ خدا دستی دارد بالای دست‌ها. گفتم یعنی مثلا همه دست‌ها اومدن قرار گرفت تا خدا یه دستی بالای این دست‌ها قرار داده و این دست مثلا دو برابر پنج برابر دست‌های عادیه. گفت نه نمی‌دونیم، ولی به هر حال دست داره دیگه، دستش بالای دست. خب اینجا میگه آقا مراد از ید قدرت میتونیم تلقی بکنیم. میگه آقا ید الله فوق ایدیه. هر ضرب المثلی یا هر مثالی در عربی یا فارسی که زده شد، اینو ما نمیتونیم سریع بگیم که آقا این همین ظاهرش، میگن آقا فلانی کثیر الرماد در عربی. کثیر الرماد یعنی این که خاکستر زیادی از در خونش تولید میشه. خاکستر زیاد دارن. خب خاکستر زیاد دارن یعنی این که مثلا آدمایی یعنی که اهل تولید خاکسترن، همین بگیم ظاهرش خاکستر زیاد دارن. یا نه، این کثیر الرماد ناشی از اینه که کنایه از اینه که این مهمان اونقدر دعوت میکنن و کریم هستن که خاکستر زیادی به خاطر غذا درست کردن در منزل اینا تولید میشه. میگه اگر این هم بگوییم که مراد از قدرت و غیره، آن نیز به نظر ما حق و درست است، در حالی که وهابیت 100% این رو نفی میکنه و رد میکنه. البته اثبات جهت و مکان را برای ذات باری تعالی به هیچ وجه جائز نمیدانیم،
و به صراحت میگوییم که یقیناً باری تعالی از جهت و مکان و از کلیه علائم و شوائب حدوث منزه و فراتر میباشد. این دیگه نظر به اصطلاح علمای اهل سنت دیوبند که عرض کردیم کتاب بیش از 100 تقریض داره، کتابی که در دیوبند نوشته شده و ترجمه فارسیش هم که به دست یکی از علمای بزرگ اهل سنت ایران نوشته شده، جناب مولانا عبدالرحمن سرباز. خب ببینید این مطلبی که ایشون گفته در تعارض با وهابیت. حالا سوال، آیا وهابیت واقعا مکان قائل می شود برای خدا؟ توضیحات ویژه‌ای برای مکان داره یا نه؟ این مثلا تهمتی است که آقایون اهل سنت به وهابیت زدن، جناب مولوی خلیل احمد سهارنپوری زده، جناب مولوی عبدالرحمن سربازی زده که گفته اینها تجسیم و تشبیه رو قائل هستن. خب کدوم یکی از اینها هست؟ من به دو سه آدرس مراجعه میکنم. بهترین و اصلی ترینش کتب خود ابن تیمیه حرانی هستش. ابن تیمیه در مجموعه الفتاوا همونطور که ملاحظه میفرمایید جلد 16 کتاب، ملاحظه میفرمایید صفحه 241 یه روایتی رو نقل میکنه، میگه آقا مفصل میگه آقا این روایت رو چه کسی از چه کسی آورده و بعد میگه بعضی از طائفه ای از اهل سنت در صفحه 242 میگه طائفه من اهل حدیث تردده لاضطراب لاضطرابه خاطر اضطرابش تردید دارند کما فعل از آلکه ابوبکر الاسماعیلی و ابن الجوزی و غیره، لکن اکثر اهل سنت قبلو، اما اکثر اهل سنت این روایت رو قبول کردن. در این روایت چیه؟ و فیه قال ان عرشه او کرسیهی نعشه و کرسیه و وسه از سماوات و الارض، عرش خدا یا کرسی خدا به اندازه آسمان ها و زمین است. و انهو یجلس علی، خدا روی اون میشینه، فما یفضل منه قدر اربعت اصابه، یا او فما یفضل منه الا قدر اربعت اصابه، یا آقا به اندازه 4 انگشت به اصطلاح اضافه میاد، به اندازه کمتر از 4 انگشت، یا اینکه اضافه نمی آید جز به اندازه 4 انگشت. فما یفضل منه قدر اربعت اصابه، اضافه نمیاد به اندازه 4 انگشت، یا حد اکثر به اندازه 4 انگشت اضافه میاد. و انه لیعط به عتیت الرحل الجدید براکبه، اون ناله میکنه، اون عرش یا کرسی ناله میکنه از وجود خدا،
از سنگینی خدا
اعوذ بالله، مانند ناله این که یک بچه شتر که تازه داره سواری میده از اون سواریش ناله میکنه.
چهارم که خدا از عرش بیرون زده باشه، این الاغش کجا میخواد ببنده؟
بله،
الاغش خدا کجا میخواد ببنده؟ 4 انگشت از عرش بیرون زده، نه آویزونش میکنه،
نه 4 انگشت، نه این منظور اینه که میگه 4 انگشت از عرش اضافه میاد، که حالا این 4 انگشت از اضافه میاد با تعابیر خاصی مشخص کردن که این 4 انگشت چی هستش. پایین چند خط پایین‌تر میگه اون 4 انگشت هم که گفته آقا اضافه نمیاد جز 4 انگشت، هو موضع و جلوس محمد علیه عزو بالله، اونجا جاییه که باید پیامبر در اونجا بشینه. این مطلبی که این آقایون بیان کردن، ابن تیمیه بیان کرده، روایت رو تصحیح میکنه. حالا روایت رو ما بریم جای دیگه باز دوباره آورده، ببینید اونجا چطور در رابطه این روایت مانور میده و چه ادعایی میکنه و دروغ ابن تیمیه رو ما از اینجا بیرون بیاریم. در کتاب بیان و تلبیس الجهمیه جلد 3 صفحه 261 این روایت رو آورده، ان کرسیه او وسع السماوات و الارض و انه لیقعد علی، خدا روی او می نشیند، فما یفضل منه اضافه نمیاد از اون کرسی الا قدر 4 اصابع و مد اصابع الاربع. میگه پیامبر گفت خود اعوذ بالله، پیامبر گفت خدا روی اون می نشینه، اضافه نمیاد از این کرسی، وقتی پیامبر نشست جز 4 انگشت، شروع کرد 4 انگشت رو کشیدن، یعنی با دست نشون داد. و ان له عطیتا کعطیت الرحل الجدید اذا ركبه من یسقله، و این عرش این کرسی ناله می کند مانند ناله سواری تازه کار جدید وقتی که سوار میشه کسی که او رو سنگینی میکنه. یه سنگین وزنی که سوار یک بچه شتر میشه، یه مرتبه این بچه شتر ناتوان میشه، ناله ای میکنه، به اون ناله میگن عتید. خب صفحه 268 چی میگه؟ صفحه 268 میگه سمر فرش فسته با علیه فما فی السماوات سما الا لها عتید که عتید رحل العلا فی اول ما یرتحل من ثقل الجبار فوقهن. میگه این ناله از چیه؟ این ناله از کرسی نیست که بر روی عرش قرار داده شده، این ناله از خود العیاذ بالله خداست، این ناله از خود خداست. ما یرتحل من ثقل الجبار فوقهن، از سنگینی خدا بالای او این شروع میکنه به ناله کردن. بعد شروع میکنه که میگه و این روایت، و اگرچه این روایت کعبه احتمال داره که باشه از علوم اهل کتاب که آمد اینجا از پیامبر نقل کرده، بعد میگه فهاؤلاء الائمه المذکور فی اسناده هم من اجل الائمه، این کسانی که توی سند این روایت نقل کردن از اجلای علما هستن، و قد حدثوا به هم و غیرهم، که اینها و غیر اینها آمدن نقل کردن. بعدم میگه ولم ینکروا ما فیه من قوله، اینا نقل کردن انکارم نکردن که گفته من ثقل الجبار فوقهن. بیننده های ما دقت به این حرف داشته باشن، ببینید تالی فاسد من ثقل الجبار فوقهن یعنی چی؟ یعنی اینکه دقیقاً خدا رو جسم تلقی کردن، چون میگه از وزن خدا، از سنگینی خدا ناله میکنه. اون مطلب توضیح نداشت، این روایت دیگه کامل میگه این ممکنه من ثقل الجبار فوقهن رو از جای آورده چون اهل کتاب بوده توضیح داده، ولی هیچ کدوم از کسانی که نقل کردن راویان تراز اول بودن، اینها نیومدن انکار بکنن، گفتن آقا این روایت جز روایت پیغمبره، یعنی خدا رو براش سنگینی در نظر گرفتن، خدا رو براش وزن در نظر گرفتن. حالا بیننده ها، عموم بیننده های ما، اگر خدا وزن داشت 1000 کیلو بود، 1001 کیلو نیست، 999 کیلو نیست، اگر 5000 کیلو بود، 10 تن بود، 12 تن نیست، یعنی محدود شد.
بله.
یعنی مشخص کردی، حد برای او مشخص کردی، و وقتی وزن داره نیاز به مکان داره، همون چیزی که مولوی سربازی در کتابش گفت، در ترجمهش گفت که نباید وجود داشته باشه، یعنی مکان برای خدا مشخص نکنی. بعد آخرش هم یه چیزی میگه آب و پاکی میزه رو دست همه مسلمان ها، که این دیگه دروغ محضه، من دروغش رو انشالله به قول قوه الهی ثابت میکنم. میگه فلو کان هذا القول منکرن فی دین الاسلام اندهم لم یحدثوا به علی هذا الوجه، اگه این حرف حرف میبینم الان ممکنه بقیه مسلمان ها بشورن بر او، کما اینکه در دوره شوریدن و زندان کردن و باش برخورد کردن، میخواد این جلو این رو بگیره. میگه اگر این حرف بدی بود این همه از جلای علما نقل کردن، اینا نقل نمی کردن، چرا اینا نقل کردن؟ پس معلومه که حرف غیر دینی و حرف باطلی در این وجود نداره، یعنی همون من ثقل الجبار فوقهن که سنگینی خداست، ناله به خاطر سنگینی خداست، اون همیش اشکالی نداره، حرف حرف کاملا درستیه. این بخش صحبت من حرف ابن تیمیه به عنوان پیشوای وهابیا، که این حرف ابن تیمیه نه برداشته، ممکنه شما بگین که آقا این برداشت شماست، حرفی که شما دارین نقل میکنید، شما دارید به آقای ابن تیمیه نسبت میدید، نسبت شماست که آقا این منظورش از اینجا جسمه و این منظورش به اصطلاح قعود خدا هستش، که قعود رو آورده مطرح کرده، جلوس رو آورده مطرح کرده. خب این از کجا؟ میگه آقا از خود پیروانشون، از خود وهابیت، خودشون گفتن که آقای ابن تیمیه منظورش اینجا این هستش. کجا؟ کتاب شرح العقیده تطمریه، این کتاب نوشته ای عبدالرحمن بن ناصر البکا، یه کتابی داره ابن تیمیه به نام العقیده تطمریه، و البراق آمده کتابی نوشته با نام شرح العقیده تطمریه، با اعداد عبدالرحمن بن صالح سدیس که اینا همه وهابی هستن، دار تدموری هم آمده کتاب رو چاپ کرده. در این کتاب در صفحه 283 از صفحه 282 آغاز بکنیم، در صفحه 282 و 283 آمده به بحث استوا و استیلا پرداخته، توضیحاتی در رابطه با این مطلب داده. در صفحه 283 میگه اما لفظ القعود، صفحه 283 کتابی که براک شرح عقیده تدموریه، اما لفظ القعود فلم یذکر فی الآثار المرویه فی تفسیر الاستوا، میگه در آثار روایت شده در تفسیر استوا قعود نیامده، یعنی نشستن. اما لفظ الجلوس فقد ورد فی بعض الآثار نسبت الجلوس الی الله تعالی، تو بعضی از روایت ها نسبت جلوس به خدا داده شده و اینکه او می نشیند علی کرسی کیف شاء سبحانه، هر جور که بخواد بر روی کرسی می نشیند. بعضی از ائمه این لفظ رو صفت مطلق آوردن و اونم به معنی قعود گرفتن، بلکه وارد شده قعود در بعضی از آثار و سیاق و کلام شیخ، یعنی ابن تیمیه، سیاق کلام شیخ یشعر به ان الاستماع یتضمن القعود، یعنی کسی مثل براک هم در شرح عقیده تدموریه آمده همون مطلبی که ما برداشت کردیم برداشت کرده که شیخش، یعنی شیخ الاسلامش یعنی ابن تیمیه، خدا و پیامبر و عالم و همه چیزش یعنی ابن تیمیه، حرفی زده که تضمن در ضمن اون قعود مطرح میشه که اینو مفصل در کتاب شده اگه بخوایم بحث بکنیم شاید یک جلسه فقط کامل بحث بخواد قعود و جلوس در آثار ابن تیمیه که کامل آورده اثبات کرده و گفته، یعنی از دید خودش گفته که این مسئله هست. اینجا هم که دیدید سریع گفت همه میگن اگر اشکال داشت اینا اشکال میگرفتن، برخورد میکردن، مقابله میکردن و مسائل این چنینی رو در آتوش ذکر میکردن. یه بخش دیگه از صحبتهای من میمونه و اون این که آیا واقعا اهل این که اومد گفت اکثر اهل سنت قبول کردن این روایت مورد تاییده و اگر مشکلی داشت عجل به اصطلاح از بزرگترین علما آمدن گفتن اگه اشکال داشت اونها اشکال میگرفتن، این مطلب راسته یا دروغه؟ و این که جناب عبدالرحمن سربازی گفته این مطلب با نظر اهل سنت تطبیق داره یا حرفی که ابن تیمیه گفته، اینو انشاءالله بخش بعدی مشخص.
متشکرم از شما استاد عباسی. برحال این هم اختلاف دیگه که بین اهل سنت و وهابیت وجود داره، این همه فاصله، این همه اختلاف، تا جایی که علمای اهل سنت مجبور میشن کتاب خاصی تألیف کنن بر علیه وهابیت. حالا دیگه اون وهابیا که میخوان خودشون رو به خواب بزنند، دوست دارن حقیقت رو نپذیرند، باشه نپذیرید، اما علمای شما کتاب مجزا نوشتن بر علیه وهابیت. شما فکر کنید وهابیت یک طایفه از طوائف جن هست و وجود خارجی که قابل رؤیت باشه نداره. کلیپی رو آماده کردیم، آقای نایف بن عبدالعزیز هست در خصوص وهابی ها و پرورش وهابیت در منطقه خاص. سخنان رو با هم دیگه ببینیم، اعترافات رو ببینیم، ان شاء الله برمیگردیم در خدمت اساتید عزیز خواهیم.
هل تعلمون أيها الأخوة أن أبناءكم الذين يذهبون للعراق أنهم يستعملون للتفجير فقط وهم يفجرون؟ هذا ليس قولي ولكن قول مسؤول العراق ومنهم وزراء الداخلية الذي التقيت بهم. السعوديين يتابعون من أجل أن يفجروا، إما أن يضعوا في نفس الحزام ويفجر في مكان عام، أو يقود سيارة ويقتحم بها مكان ويفجرها. من الذي يموت؟ هل الذي يموت مسؤولين؟ هل الذي يموت جنود لأي جهة كانت؟ لا، الذي يموت أبرياء سواء كانوا رجال أو نساء أو أطفال. فهل ترضون لأبنائكم أن يكونوا أدوات قتل؟ هذا هو الواقع. ثم من يسلم منهم من القتل يعود لنا بأفكار ضالة، ضال مضلل ويحاول أن يطبقها في مجتمعنا. إذن العمل الأمني بدون عمل فكري لا يكفي. هذا فيروس وجد في جسم هذه الأمة، إذا لم نقتل هذا الفيروس ونصل إليه ونشخصه ونقتله سيبقى. رجال الأمن يقومون بعمليات بتر لعضو فاسد في هذا الجسم، لكن من الذي يحارب ويواجه هذا الفكر الضال إلا العلماء المشايخ، وأنتم منهم، خصوصا الدعاة وأئمة المساجد.
نایف بن عبدالعزیز بود، وزیر کشور عربستان، که شما بینندگان عزیز ملاحظه کردید. استاد عباسی، اینا را توضیح می‌فرمایید سخنان چه بود که گفتن؟
خب ببینید، ما مدت‌های مدید و داره دائم بیان میشه که آقا بحث تکفیر و بحث خطرناکه، داره جامعه اسلامی و مسلمان‌ها دارن از اون رنج میبرن. خب حالا الان می‌بینیم که آقای نایف بن عبدالعزیز وزیر کشور عربستان به تلاطم افتادن و نگران شدن، آمدن در جمع سخنرانان و ائمه مساجد و ائمه جمعه عربستان دارن در رابطه یک ویروس صحبت میکنن که این ویروس در امت آمده و باعث شده جوانان عربستانی داوطلب باشن برای کمربند انتحاری و منفجر کردن خودشون در کشورهای دیگه، مخصوصا در کشور عراق. خب این نگرانی که شما پیدا کردید، سوال این است که چرا زودتر این مسئله رو پیگیری نکردید و نپذیرفتید، و سوال دیگه این هست که این ویروس رو چه کسی وارد جامعه کرده؟ خب آیا شما نبودید و علمای شما نبودن، همین کسانی که اینجا حضور دارن نبودن با دادن فتاوای تکفیری و مشرک و کافر خواندن این و آن زمینه رو فراهم کردن؟ شما نبودید با اقدامات ضد امنیتیتون در نسبت به کشورهای دیگه زمینه رو فراهم کردین؟ شما نبودین با حمایت‌های مالیتون گروه‌های مثل القاعده و داعش و طالبان و غیره رو ایجاد کردید، گروه‌های تروریستی رو آمدین ایجاد کردین؟ خب حالا الان که می‌بینن داره از جووناشون، شاید بعضی از فرزندان در خانواده‌های خودشون دارن مبتلای به این قضیه میشن و گرفتار میشن، حالا الان دارن اعلام نگرانی می‌کنن. خب آقا شما بیان یه کاری بکنید. خودش هم گفت آقا ما به عنوان نیروی امنیتی ما جلوگیری میکنیم، اما ما تنها نمیتونیم، باید از نظر فکری کار انجام بشه. خب از نظر فکری کار انجام شه، یعنی جلوی این تکفیرها باید گرفته بشه، جلوی این برخوردها و این اعلامها و این تشویقها نسبت به کودکان و نوجوانان برای رفتن به عملیات انتحاری گرفته بشه. و البته این نکته جالبی هم اشاره کرد، اون اینکه اینها اگر دارن میرن این کارا رو انجام میدن، خب کیو میکشن؟ آیا مثلا در عراق مسئولین عراق رو کشتن با این کارها؟ آیا باعث شدن که حکومتی سرنگون بشه؟ نمیدونم کار خاصی تونست انجام بدن؟ نه، تنها و تنها مردم بیگناه رو، هر روز ده ها نفر، صد ها نفر مردم بیگناه رو دارن در مناطق مختلف میکشن. خب این در حال سند روشنی بود از اینکه الان در عربستان این موضوع وجود داره. حالا چون داره داخل عربستان برمیگرده، اخیراً هم حالا فیلم و اینهاش هم هست، حالا یه موقع فرصت شد پخش بکنیم، که رفتن هزینه خیلی هنگفتی پرداخت کردن به آمریکا سیستم‌ها و دستگاه‌های ضد عملیات‌های تروریستی رو تهیه کردن و مانور اجرا کردن در عربستان. مثلا اگر کسی بمب انتحاری داره چجوری باش مقابله کنه؟ اگر بمبی کشف شد چه اتفاقی میفته؟ چطور با این وقایع مقابله بکنن؟ یعنی برای داخل کشور خودشون نگرانن و دارن مقابله میکنن، اما دارن نسبت به کشورهای دیگر رو انجام دادن. و البته این مصداق این هست، این بازگشتی که اتفاق افتاده، که چاه مکن بهر کسی، اول خودت دوم کسی، اول خودت بعد دیگران. این حالا بر میگرده سراغتون. اگر یه روزی چاه کندین برای دیگران، بدونید که آثارش به شما برخواهد گرد. شما حالا یه جوان، دو جوان، ده نفر، 50 نفر، که من برنامه دیگه هم گفتم واقعا ما بر جان همون وهابیون هم حریص هستیم، یعنی دلمون نمیخواد که اینها کشته بشن،
نمون نمیخواد جوانهای عربستانی هم کشته بشن. خب اینها رو دارن اغفال میکنن، بزرگانشون اغفال میکنن، کسانی که خودشون حاضر نیستن خلاصه سمت یه دونه اسلحه برن، یه اسلحه رو حتی برای نماد هم شده دست بگیرن، بعد تجویز میکنن که آقا برین کشته بشین، عملیات انتحاری، بمب خودتون ببندید، نارنجک به خودتون ببندید و کارهای اینچنینی رو انجام بدید.
بله متشکرم از شما استاد عباسی. اما بینندگان عزیز و ارجمند، می‌خوایم کلیپ بعدی رو ببینیم. کتاب شریف نهج البلاغه است و می‌دونید که این بخش متعلق به چه شخصی است، چه کسی که دیگه به دروغگویی معروف شده و روی چوپان دروغگو رو هم سفید کرده. یک ادعای مطرح کردن راجع به نهج البلاغه. باز هم ببینید بارهاست ما داریم کلیپ پخش می‌کنیم، اینها نمیان عذرخواهی بکنن و انشالله برای هفته بعدم یک حالت ویژه داریم برای این موضوع که تماس گرفتن با یکی از آقایون همین شبکه‌های وهابی در این خصوص بحث کردن. خیلی صحبت جالب اینجا رد به در شده، اون رو هفته بعد می‌بینیم. ما یک بار کلیپی رو پخش کردیم از همین آقایی که دیگه دروغویش برای همه ثابت شده، شما می‌دونید چه شخصی هست، در خصوص وضوع در نهج البلاغه. کلیپ‌های دیگه‌ای بود، حد مفتری بود، بعد امیرعین صالحین بود پخش کردیم از آقا در مورد آیه قار گفته بودن در نهج البلاغه مطالبی اومد. هیچ کدوم از اینها نبود. 15 دروغ ممنوع تا الان پخش کردیم و فکر می‌کنم این برنامه 16 همین دروغ ممنوع باشه که اینها دیگه مجدداً برخواهیم گشت با نریشن تقدیم حضور شما خواهیم کرد اینها رو و دست بردار نیستیم تا زمانی که بیان بگن ما اشتباه کردیم، دروغ بستیم به نهج البلاغه، رسما اعلام بکنن دیگه از نهج البلاغه پخش نمی‌کنیم. کلیپی که آماده شده، قبلا هم در مورد وضوع در نهج البلاغه صحبت کرده بودن و ما پخش کردیم، این کلیپ جدید هست، ادعای جدیدی مطرح کردن و اتفاقا آدرس هم دادن از نهج البلاغه این بار و در کنارش هم علمای شیعه رو محکوم کردن به پنهانکاری. کلیپ دروغ ممنوع رو با هم ببینیم، برمیگردیم میخوایم ببینیم که این آقایون چقدر راستگو هستن در ادعاهاشون.
همین محمد بن ابوبکر در نامه‌ای که حضرت علی به محمد بن ابوبکر می‌نویسد زمانی که والی او در مصر بود، توضیح می‌دهد وضو گرفتن را که اعضای وضو را سه بار بشویید. می‌فرماید اگر فراموش کردی، سر خود را مسح نکردی و پای خود را شستی، برگرد و سر خود را مسح کن، دیگر پایت را بشویی. همین نامه‌ای که حضرت علی در نهج البلاغه حالا آقایون نامه‌های نهج البلاغه را بیاورند. بعد بدانند که حضرت علی تأکید میکنه داخل نهج البلاغه یا خطبه است یا نامه است یا تقسیم شده است به اینها، ولی آقایون این را برای شما نمیگن، کتمان میکنن، کتمان واقعیت، کتمان حقیقت. زیرا اگر گفتن علی هم پاهاش میشست، دیگه خودشون دستشون رو میشه، باز بگن که حضرت علی مست میکشه. و اگر این احادیثی که در مدح خلفاست از زبان حضرت علی برای شما میگفتن، دستشون رو میشد، مجبورن کتمان کنن.
ملاحظه فرمودید، ادعای جدیدی مطرح شد و تهمتی نسبت به علمای شیعه. گفتن اینها پنهان میکنن، نامه‌های نهج البلاغه رو نشون نمیدن. در نامه‌ی آقا امیرالمؤمنین به محمد ابن ابی بکر آمده که اگر خواستی وضو بگیری چنین کن و چنان کن، پات رو سه بار بشو. این ادعا رو مطرح کردن، گفتن علما به شما نشون نمیدن. حالا اساتید ما حضور دارن، میخوایم ببینیم همچین سخنی در نهج البلاغه هست یا خیر. استاد عباسی، در هنگامی که داشت کلیپ پخش میشد، من نامه آقا امیرالمومنین به محمد بن ابی بکر رو پیدا کردم. نامه دیگه این نیست، این فکر می‌کنم فقط همین یک نامه است. جای دیگه حالا عهدنامه آقا امیرالمومنین با محمد بن ابی بکر است، عهدنامه محمد بن ابی بکر است. بله من تقدیم حضور شما می‌کنم استاد عباسی که این رو ان شاءالله بفهمید. حالا توضیح اگر می‌خواید بدید شما، این نامه رو ان شاءالله تقدیم حضورتون می‌کنم. من پیدا شدم.
من این آقا بارها و بارها در رابطه با نهج البلاغه دروغ‌هایی گفته و دیگه اینها مشهور شدن، یعنی شهره عام و خاص شدن نسبت به نهج البلاغه، دروغ بستن به نهج البلاغه. من نمیدونم چه اصراری دارن اینها هر حرفی که میخوان بگن و برایش سند و مدرکی ندارن، سعی میکنن و تلاش میکنن که این رو به نهج البلاغه نسبت بدن. حالا شاید برای تخریب جلسه نهجاتشون یه موقعی یه خلاصه رد بر نهج البلاغه در عربستان چاپ کرده بودن و نوشته بودن ترجمه جعفر سبحانی، رد بر نهج البلاغه با خلاصه ترجمه جعفر سبحانی، که خب همه میدونن که آیت الله العظمی سبحانی که از
مراجع شیعه هستند و خب شون مدافع شیعه و مسائل اسلامی هستند، اصلا محال یه همچیزی داشته باشن، آمده بودن ردیه خودشون رو با نام ایشون، حالا اینها حرفای خودشون رو با نام
نهج البلاغه آقا امیرالمومنین به محمد بن ابی بکر. من که پیدا نکردم، حالا شما شاید تونستید پیدا بکنید.
حالا من نه البته اصلا به چه عنوان بعد در اینجا آمده باشه، نامه 43 34 نهج البلاغه به محمد بن ابی بکر، هنگامی که در اثر عزلش از فرمانداری مصر و قضای مالکشتر به جای او ناراحت شده بود.
دارن کتاب رو نشون میدن اگر شما بله. بکنید بله.
نامه 34 نهج البلاغه در این صفحه آغاز میشه، در این بخش آغاز میشه، این هم دیگه کاملا یک صفحه عربی و این صفحه هم فارسی کامل هستش. من صفحه بعد رو هم دارم، حالا اگر میخواید که اصلا من خط به خط بخونم، تو این نامه هیچ حرفی و هیچ اثری از بحث وضو وجود نداره، اساسا نه وضو، حالا بحث وضو شیعی نیست، وضو اصلا در اطلاع وضو مطلبی نگفته، خواه وضو شیعه باشه یا وضو به اصطلاح دیگر، اینجا به هیچ عنوان در این رابطه نیاورده. گفتن اما بعد به من خبر رسیده که از فرستان اشتر به سوی فرمانداری ناراحت شدی، ولی این کار را من نه به این جهت انجام دادم که تو در تلاش و کوششت کندی ورزیده ای، و یا خب که این دیگه بحثای با ایشونه. باز دوباره پاراگراف بعد، آن مردی که من او را فرماندار مصر کرده بودم مردی بود که نسبت به ما ناصح و خیرخواه و نسبت به دشمنانمان سختگیر و در هم کوبنده بود، خدا او را رحمت کند که ایام زندگی خود را کامل کرد. باز پاراگراف آخر هم میگه اما اکنون تو برای پیکار با دشمنت سپاه را بیرون آور و طبق بصیرت و فهمت در مبارزه با او حکومت کن. خب خلاصه هیچ مطلبی در رابطه با وضو در اینجا نیامده، کاش نهج البلاغه شون رو میوردن ما ببینیم که خلاصه
چی
تو این نهج البلاغه شون هست، چند صفحه اصلا این نهج البلاغه، چند صفحه،
چند
تا نامه داره. بله احتمالا اینها مثلا یه اسم کلی با نام نهج البلاغه که مثلا یه بلاغتی درش وجود داشته باشه انتخاب کردن، بعد جزوات خودشون رو ضمن اون جمع‌آوری کردن و اسم اون کتاب رو گذاشتن.
بله متشکرم از شما استاد عباس. چرا اینقدر باید یک انسان دروغ بگه آیین وهابی؟ چرا باید به نهج البلاغه که در خونه همه هست دروغ ببندید؟ دروغ های دیگه شما هم هست، اینها همه این کلیپاتون منتظر هستن، بیتاب هستن که پخش بشن در برنامه شراب وهابیت و دروغ ممنون، ولی چرا اینقدر به نهج البلاغه دروغ ببندید؟ بابا توی خونه همه مسلمانان کتاب هست، میرن نگاه میکنن نامه آقا امیرالمومنین محمد بن ابی بکر رو در نرم‌افزارا دارن جستجو میزنن، همچین چیزی رو نمیبینن. خب آبروتون بیشتر میره، چه کار دارید میکنید شما؟ واقعا شبکه وهابی چه کار دارید میکنید؟ چرا به نهج البلاغه دروغ میبندید؟ به بهارالانوار ببندید، شاید هر کسی نداشته باشه به اصول کافی حداقل، اون شاید یه ذره قابل پذیرش باشه، اما که به نهج البلاغه همچین سخنی گفته، دوستای شما توضیح بدید. شاید
نه، اینا به کافی شریف هم که بستن، اینها که ما اینجا رسواشون کردیم در برنامه سراب. اتفاقا یک بار من خاطرم از بحث استاد عباسی بود که اینها آمده بودن روایتی رو از آقا امام رضا در مورد جسمیت خود شاب امرت به نظرم میاد که اینها نسبت داده بودن و ما اینجا نشون داریم که او اصلا انتهای عبارت رو نمیخونن که حضرت رضا به شدت این قضیه رو داره نهی میکنه و میگه آقا کسانی که همچی عقیده را شوشن عقیده غلطیست. ولی من این نکته رو اینجا میخوام بگم، ایشون ادعا کرد که علما به اینها نشون نمیدن، به شیعیان. خب ما تقاضا داریم شما نشون بده، کاری نداره بگی ما نشون نمیدیم. ما مثلا میام ادعا میکنیم که آقای وهابی، آقا علمای وهابی، یا حالا این علق مزغه هایی که اسم خودشون رو عالم گذاشتن، اینا به شما مطالب رو نشون نمیدن. ما میام ادعا میکنیم نشون نمیدن، بعد خودمون اینجا از روی نرم افزار چاپ های متعدد نمیدونم کتاب های مختلف نمایش میدیم، توضیح میدیم، میگیم ببین اینو به شما نشون ندادن، ما نشون میدیم.
عطای خدمتی که کامپیوتر رو بلد نیست، وقتی هم میخواد نشون بده به اتاق میگه اتاق فرمان اینو نشون بدید برای من.
حالا مانعی نداره، حالا ما حاضریم البته دورم براش بذاریم، دور مجازی براش بذاریم یاد بگیره کار با کامپیوتر رو. ولی حالا ایشون به این مقدارم خب میدونم داخل یاد بگم خب رسوایی داره پشت این قضیه، حداقل کتاب ورق زدن که بلده، ورق بزنه خب عیبی نداره، بدن دوستانشون پیدا بکنن، بالاخره یه باسوادی اون قسمتا پیدا میشه دیگه، از روی کتاب بخونن، ورق بزنن، علامت بزنن. بله حالا این یا اون دانشمند جلیل جهان اسلام، بالاخره هر کی هست بالاخره بیاد براشون پیدا بکنه، بهشون نمایش بده، اونا بیان به مردم ما نشون بدن. مگه نمیگن ما نشون نمیدیم؟ مگه نمیگن ما تعریف میکنیم؟ بسم الله، اونی که تو داری نشون بده، اما اینقدر دروغ نگو.
بله، امیدوارم که این آقا از دروغش دست بکشه، این داستان همچنان ادامه داره. استاد دوستایی، دوستانی باز در محضرتون باشیم تو فرصتی که هست، ببینیم که باز هم آیا این آیون تحریف کردن یا به همین چند ده مورد تحریف که شما فرمودید ختم میشه تحریفاتشون.
عرض کنم که جناب آقای حسینی، ببینید تو بحث تحریفات اینها که خب از دروغگویشون بالاخره بخونید شما، میگه تو خود بخون حدیث مفصل از این مجمل. این 15 برنامه ما داریم دروغ ممنوع پخش می‌کنیم، حالا نهج البلاغه نذارید بیرون بیاین، چه برسه به دروغ‌های دیگرش. خب تحریفشون هم از همین دسته. ببینید یه بحثی که بین شیعه و سنی مورد اتفاق و شیعه و سنی قبول دارن بحث تبرک، تبرک به آثار انبیا، اولیا، صالحین و مسئله تبرک. خب در طول تاریخ بسیاری از علمای اهل سنت این مسئله رو قبول داشتن، شک و شبهه‌ای هم درش نداشتن و اولین کسانی که اومدن این اختلافات رو انداختن خب همسر ابن تیمیه بودن که به تعبیر آقای محمد عمر سربازی تو بحث توسل که میاد مطرح میکنه میگه ایشون خلاف جمهور حرکت کرده. تبرکش هم همینه تو خیلی جاهای دیگه. علمای اهل سنت خوب دستور دادن قبول داشتن و قبول هم دارند امروزه. حالا بعضی از کسایی که روی کرده وهابی دارن و خودشون رو حالا به قول معروف پشت نقاب اهل سنت پنهان کردن و یا نه وهابی هستن اینو قبول ندارن، یا نه علمای اهل سنت این مسئله رو قبول داشتن و قبول هم دارن. یکی از علمای اهل سنتی که این مسئله رو قبول داشته جناب آقای محمد ابن اسماعیل بخاریه که شخصیت او، نام او برای همه اهل سنت آشناست و آقایون اهل سنت کتاب بخاری رو بعد از قرآن سعیترین کتاب می دانند. خب در بعضی از مطالبی که بیان شده آمده که آقای بخاری همچین مسئله رو قبول داشته. ملاحظه بفرمایید کتاب فتح الباری شرح صحیح بخاریه و معتبرترین شرح صحیح بخاری هم هست از نظر اهل سنت. انتشارات دار و احیاء تراث العربی، اینجا ملاحظه می‌فرمایید در صفحه 82 ذیل روایتی که پیرامون این مسئله هست. ببینید در بالای صفحه من عبارت رو بزرگ بکنم اینجا. ان عاصم الاحول قال رأیت قدح النبی عند انس ابن مالک. عاصم احول میگه آقا من اون در واقع چیز رو، اون کاسه‌ای که پیامبر ازش می‌نوشیدن، آب باش می‌نوشیدن، اون رو نزد انس ابن مالک دیدم تا آخر ماجرا. اینجا هیچی نیومده که آقای بخاری این کاسه رو ازش نوشید، ننوشید، این کاسه رو دید، ندید، هیچ کدوم از اینها مطرح نشده در متن بخاری. آقای ابن حجر در شرحش، در شرح صحیح بخاری، این پایین ببینید میگه و ذکر القرطبی، این قسمت رو اگر کارگردان محترم بزرگ بکنن من ممنون میشم. میگه و ذکر القرطبی، آقای قرطبی در مختصر صحیح بخاری نقل کرده. قرطبی کتابی داشته به نام مختصر صحیح بخاری که انه رعا فی بعض نسخ القدیمه من صحیح البخاری. میگه آقای قرطبی ادعا کرده که در بعضی از نسخه های قدیمی صحیح بخاری یه چیزی رو دیده. اون چیه؟ این عباره هست، قال ابو عبدالله رأیت هذا القدح بالبصره و شربت منه. این قسمت پایین، من این قدح رو، آقای محمد بن اسماعیل بخاری، این قدح رو در بصره دیدم و شربت منه، به واسطه این قدح با این قدح آب نوشیدم. ملاحظه بفرمایید، یعنی آقای محمد بن اسماعیل بخاری مال چه زمانیه؟ ایشون متوفای 256ه. آقا رسول خدا کی از دنیا رفتن؟ کی به شهادت رسیدن؟ سال 10 هجرت تا 256 حساب بکنید،
حدود 240 سال اگر
240 سال بین وفات رسول خدا و بین مرگ آقای بخاری فاصله است. اون وقت آقای بخاری در زمان حیات خودش داره میگه من این قدح رو در بصره دیدم و از اون نوشیدم. چرا؟ چرا از اون قدح؟ چرا از چیز دیگه نرفته؟ مگه یعنی ظرفی پیدا نمیشد که باش آب بخوره؟ طبیعتا پیدا میشده. اما وقتی رفته سراغ این قدح، یعنی میخواد خودشو به این تبرک بکنه و لذا اینجا آمده که آقای قرطبی میگه در بخاری، در نسخه های علیم بخاری این بوده، پس یعنی همچی چیزی بوده دیگه، قرطبی که دروغ نمیگه که. این یک عبارت. باز چاپ دیگر از کنم فتح الباری، این چاپ دیگه چاپ مصره، ملاحظه بفرمایید، فتح الباری به شرح البخاری، ابن حجر هم نویسنده است، جلد 12، این پایین هم کاملا ببینید میاره، شرکت و مکتبت و مطبعت و مصطفی البانی الحلبی و اولاده به مصر، چاپ مصر، جلد 12. ببینید صفحه 203 همین عبارت رو ذیل اون روایت میاره. ببینید میگه ذکر القرطبی فی مختصر البخاری انه را فی بعض النسخ القدیمه من صحیح البخاری قال ابو عبد الله البخاری رأیت هذا القدح بالبصره و شربت منه، همون عبارت رو میاره، یعنی آقای بخاری قائل به تبرک بوده است. خب این چیزیه که آقای قرطبی ادعا کرده، ابن حجر اسقلانی هم در شرح صحیح بخاری رو آورده. خب حالا بریم سراغ نسخه های فعلی صحیح بخاری که ببینیم آقا آیا هم چیزی هست یا نیست. ببینید صحیح بخاری الجزء الثانی من کتاب ابی عبدالله محمد ابن اسماعیل ابن ابراهیم ابن مغیره البخاری، این جلد دوم این کتابه، چاپ مصر هم هست این عبارت. خب ملاحظه بفرمایید در صفحه 130، خب ان انس ابن مالک ان قدح النبی انکسر فلان، اصلا اسمی نمیاره، بعدم میگه آقای عاصم گفته من از قدح نوشیدم، اما نمیاره خود بخاری نوشیده و روایت تمام میشه. اینجا رو ملاحظه بفرمایید، میگه عاصم گفته من این قدح رو دیدم و ازش نوشیدم و دیگه روایت تمام میشه، یک کلمه نمیاره که بخاری از این نوشیده باشه، این در خود بخاری نیست، با اینکه قرطبی ادعا کرد در نسخه های قدیمی بخاری این رو دیده. خب چاپش هم از کم چاپ مصره. باز در جلد سوم همون چاپ، ملاحظه بفرمایید جای دیگر که این روایت آمده، جلد سوم همون چاپ هست، اینجا در صفحه 224 عبارتی رو میاره از عاصم احول که میگه من قدح پیامبر رو نزد انس بن مالک دیدم و یک کلمه تا آخر روایت که تمام میشه نمیاره که آقای بخاری از این نوشیده باشد. خب این در چاپ مصر. من حالا برای این که بالاخره یه ارفاقی به وهابیت کرده باشم یه چاپ دیگه هم نمایش میدم، این دفعه از نرم افزار میخوام نمایش بدم. من واژه قدح النبی رو سرچ کردم در نرم افزار جامع الکبیر، در سه جای صحیح بخاری این آمده که در دو جاش متن روایته، در یک جاش هم عنوان باب هستش، در یک جاش هم عنوان باب هست، یعنی روایت در دو جای بخاری آمده. ببینید به عنوان نمونه قسمت اول، ببینید صحیح بخاری جلد 3 صفحه 1131 چاپ دار ابن کثیر الیمامه، همین چاپی که روی صفحه من، ملاحظه میفرمایید. خب روایت آمده ان انس ابن مالک آقای عاصم از ابن سیرین از انس میگه قدح پیامبر شکست و در کجا بود و کجا بود، بعدم میگه عاصم میگه من خودم این قدح رو دیدم و ازش نوشیدم، یک کلمه دیگه نیورده که آقای بخاری از این قدح نوشیده باشه. صفحه بعدم که بریم ببینیم روایت 2942 هست، صفحه بعد که میریم بفرمایید، میریم صفحه بعد 2943 روایت جدید شروع میشه و دیگه اصلا نداره که بخاری از این نوشیده باشه. بریم جای دیگر بخاری، اینجا عنوان باب هست، باب و شرب من قدح النبی. خب اینجا چیزی نمیگه، صفحه بعدی اینجا مطرح میکنه که عاصم احول میگه رأیت و قدح النبی عند انس تا آخر روایت و یک کلمه نمیگه که آقای بخاری از این نوشیده باشد اصلا و ابدا. برای چی؟ خب آقای قرطبی که دروغ نمیگه، داره میگه آقا در نسخه های قدیمی بخاری من دیدم. ابن حجر عسقلانی هم میگه بله در نسخه های قدیمی بخاری قرطبی ادعا کرده است که دیده است، نمیگه قرطبی دروغ گفته، تکذیب نمیکنه قرطبی رو، اما ما میبینیم در نسخه های امروز بخاری این نیست، برای اینکه تبرک بلای جان وهابیته. اگر جوان اهل سنتی بفهمی که نه آقا آقای بخاری هم قائل به تبرک بوده، به این راحتی حرف آقایونه ارز کنم وهابی رو قبول نمی کنه، لذا وهابی صورت مسئله رو حذف میکنه.
متشکرم از شما استاد رسوایی عزیز. این هم تعریف دیگه‌ای که در خصوص تبرک بود. آقای بخاری خودش میگه من از ظرف پیامبر میشیدم. واقعا اگر ایرادی نداشته این عبارت، چرا الان در صحیح بخاری حال حاضر موجود نیست، در حالی که اهل سنت ادعا میکنن اون رو در چاپ‌های قدیمی دیدن؟ استاد عباسی فرمودید که در بخش بعدی توضیح میدید که آیا واقعا این نسبتی که داده شده نسبت به بحث برخی صفات نسبت به خداوند و آقای ابن تیمیه گفتید که بزرگانی رو نقل کردن بهش ایرادی نگرفتن، این چقدر صحت داره ادعای آقای ابن تیمیه در این خصوص؟
بله، من یادآوری کنم کلام ابن تیمیه بود که اجل از علما و بزرگان از علما آمدن این رو نقل کردن و اکثر اهل سنت این رو قبول کردن و کسی اشکال نگرفته به این از بزرگان، همه تابع بودن. در بحث قعود و جلوس و تصحیح همین حدیثی که به اصطلاح بحث ناله عرش از سنگینی خدا رو درش مطرح میکنه، من دو تا سند میدم. من فکر میکنم دیگه کار رو این دو تا سند تمام بکنه. البته فراوان هست، اگر آقایون خواستن اصراری داشتن یه ردیه‌ای ذکر بکنن، یه ادله‌ای بیارن، ما میتونیم بیشتر از این هم در این رابطه بحث بکنیم. کتابی هست برای جناب ذهبی و نویسندهش جناب شمس الدین ذهبی است که دیگه برای همگان شناخته شده است، از علمای طراز اول اهل سنت، به نام العلو لعلی الغفار. یا دوستان تصویر رو داشته باشن، کتاب العلو جناب ذهبی که در دارالنشر مکتبه تو از واسه طرف ریاض، این کتاب از واسه طرف ریاض کتاب به چاپ رسیده. همین روایتی که آقایون در جلد صفحه 44 آمده، همین روایتی که آقایون آوردن، این روایت رو عرضم خدمتون که روایتی رو ذکر کرده، همین روایت آمده، بحث قبه بودن عرش که حالت مثل قبه داره و بعد میگه و انه لیعط بهی عتیت الرحل بالراکب، و اون ناله میکنه عرش از سنگینی خدا مثل ناله بچه شطور به سواری خودش، ناله که اون سواری جدید. در رابطه با این حدیث جناب ذهبی که دیگه حرف او حجت هست در بحث در بین اهل سنت در بحث تصحیح روایات و تضعیف روایات، میگه هازا حدیث غریب جدا فردون، که دو اشکال اساسی درش وجود داره، یکی غریب جدا، یکی هم فردون. حالا این از نظر علم رجال اگر بخوایم توضیح بدیم، بحث بحث مفصلی است که حالا حدیث غریب و حدیث فرد به اصطلاح چه حالتی رو پیدا میکنه، چه ویژگی رو داره، که حالا فقط یک نفر میاد نقل میکنه، یک نفر میاد میاره بیان میکنه. بعد ادامه این روایت، حالا این بحث این بماند، و ابن اسحاق حجتون فی المغازی ازا اسنده، ابن اسحاقی هم که در روایت وجود داره در مغازی حجت وقتی سند بیاره، و لهو مناکیر، و روایت های منکری هم براش وجود داره. تا عبارتی که عرضم خدمتون که در ادامه داره، حالا این مدای مفصل هست، من در تصحیح در رد بعدی از علمای اهل سنت تکمله این حرف رو میارم نقل میکنم. خب اون رد بعدی کی هست که فکر میکنم خیلی آیون براشون جای تعجب داشته باشه؟ این ردی که خدمتشون عرض میکنیم واقعا باید شرمنده باشن، کسانی که پیرو ابن تیمیه هستن از این همه دروغگویی و این همه تضادگویی ابن تیمیه حران. این کتاب، کتاب سلسله و احادیث ضعیفه و الموضوعه محمد ناصرالدین البانی هست. دیگه فکر نمی کنم شخصیتی به درجه البانی برای وهابیون معاصر وجود داشته باشه و اینقدر کسی براشون مهم باشه. این کتاب هم چاپ مکتبه المعارف ریاض عربستان سعودی هست. در جلد دوم این کتاب صفحه 257 میاد کتاب رو نقل میکنه، کتاب رو مطلب رو نقل میکنه. بعد میره سراغ این که در کتاب اثبات الحد تشدی که اون هم باز گرایشات ابن تیمیه ای داره، یعنی اون هم باز شخصیتی است که کاملا این بحث رو بحث قعود و جلوس و تجسیم و همه رو پذیرفته، اونجا میاد در کتاب اثبات الحد
مطلب رو روایت رو نقل میکنه و میگه هازا حدیث صحیح رواته علا شرط البخاری و مسلم. یعنی میگن آقا دروغگو میشه شاگرد دروغگو، دروغگو میشه استاد دروغگو، دروغگو میشه نوچه و خلاصه علق مزغه دروغگو. یعنی همه اینا همینجور نسل در نسل، سلسله در سلسله، خلاصه فرد در فردشون دروغگو هستن. ببینید البانی در رابطه با حرف این چی میگه؟ میگه کذا قال، کذا قال و هو خطاون، این چیزی که گفته و هو خطاون بینون مزدوجون، این حرفی که زده خطا هست، خطای فاحش و آشکار هست، مزدوج هست از جهات، یعنی مخلوط هستش، یعنی از آخر مرکب هست. فلیسل حدیث به صحیح، مخلوط بودن و مرکب بودن شدید جهت که اولا اصلا حدیث صحیح نیست. گفت هازا حدیثون صحیح رواتو علا شرط البخاری و المسلم. میگه لااقل دروغ داشت میگفت، کاش یه دروغ گفته بود، آقا گفته بود که آقا روایت صحیحه، ما میمدیم گفتیم آقا مثلا ایشون به زن خودش روایت تصحیح کرده. گفت صحیحه و گفت به شرط بخاری و مسلم، اما شروط بخاری و مسلم داره. میگه هم صحیح نیست ولا رواتهی علا شرط هما، راویانش هم به شرط صحیح بخاری و صحیح مسلم نیستن. خب این ردیه ای که مطرح میکنه. بعد هم میگه لا یکادو یرا فعنی للحدیث از صحه، فعنا للحدیث از صحه، این صحت برای این حدیث از کجا آوردن اینا؟ بل هو حدیث منکرون اندی، این حدیث حدیث منکریست نزد من. خب بعد میگه ابن اسحاق هم مدلس لم یسر به سما فیشه منطور غن و لذالک قال الذهبی فی العلوف، همون مطلبی که نقل کردیم، ذهبی در کتاب العلوف خودش گفته هازا حدیث غریب جدا فردون و ابن اسحاق خودتون فی المغازی ازا اسنده و لهو مناخیر و عجائب، هم روایات منکر داره هم روایات عجیب داره. بعد ببینید حرف ذهبی، رد ذهبی اینجا خودشون نشون میده، چون که تو نرم افزار ادامهش باید اینو داره پایین تر میدم، حرف ذهبی اینجا خودش، فالله اعلم، خدا میداند، اقال النبی صلی الله علیه و آله و سلم هازا املا، خدا میداند که خلاصه پیامبری همچین روایتی گفته یا نگفته. حالا آقای ذهبی بینی و بین الله گفته یا نگفته، گفته یا نگفته شو بگم. و اما الله عز و جل فلیس کمثله شیء جل جلاله و تقدست اسماءه ولا اله غیره. یعنی چی؟ وقتی بحث سنگینی و ناله کردن و غیره و غیره میاد، ایشون میخواد اول اینجوری فالله اعلم و اقال النبی هازا املا، خدا میدونه. بعدش میگه اما الله عز و جل، میگه من اینو دیگه میفهمم، اینو دیگه میدونم، اگه اونجا گفتم خدا میداند اینو دیگه میدونم. فلیسه کمثله شیئون، هیچی مثل خدا نیست. اگه قرار باشه یه آدم سوار شتر نوپا و جوان میشود ناله بکنه، آدم سنگین وزن، خدا هم همونطوری العیاذ بالله سوار بر عرش شدش عرش ناله بکنه، من اینو میفهمم که فلیسه کمثله شیئون، هیچی مثل خدا نمیشود، هیچی اوصاف خدا رو پیدا نمیکنه، خدا هم اوصاف هیچ رو پیدا نمیکنه. این مدلی که شما گفتی سنگینی و من ثقل الجبار فوقهن، از سنگینی خدا روش احساس ناله میکنه و زجه میزنه، این هم حرف نادانه و تقدست اسماء لا اله الا غیره، که این روایت رو به این شکل نقل میکنه. کدوم اهل سنت رو شما منظورتون بود که ذهبی رد کرد؟ البانی خودتونم نقل رد کرد، دیگران هم اگه میخواستم بیارم فراوان، خب آقای عبدالرحمن سربازی هم که رد کرد، باز اگر بخوام بیارم از کتابی که آمد خود ابو حنیفه است که اصلا میگه اگه کسی آمد اینجوری مکان مشخص کرد کافره، اونا رو نمیخوام بیارم دیگه که میشه تکفیر شما ده. که اصلا علماء اهل سنت گفتن شما مسلمان نیستین که دارین این حرفا رو میزنین. خدمت شما هست.
متشکرم از شما استاد عباسی. واقعا انسان وقتی اینها رو میبینه، تفاوت هایی که بین دیدگاه وهابی ها هست، بین سلفی ها هست، با اهل سنت براش مثل روز روشن میشه، هرچند مشخص هست. حتی اگر عمل کرد رو هم ببینیم اهل سنت چگونه عمل میکنن و وهابی ها چگونه عمل میکنن، برامون مشخص میشه. ولی این ریشه های علمی که بررسی میشه، انسان
بهتر میتونه به نتیجه برسه. شما فرمایش در رسول
الله باشید. من یه نکته از البانی اضافه بکنم. بفهمید. ایشون نظر ذهبی رو نقد کرد، اون حرف اصلا دشتی رو آمد هو کرد، گفت آقا این در اثبات الحد گفته هو است. اما یه تیکه دیگه از نظر خود ایشون رو بگم من خیلی خلاصه، با اینکه بله. فهمود دیر شده. در صفحه 256 ذیل روایت 866 که بحث دقیقا همون روایت است که کرسی خدا به اندازه آسمان و زمین است خدا بر روی می‌نشد، ذیلش آمده گفته منکرون، این روایت منکره، اینو دقیقا ذیل همون مطلب گفته. بالای اون هم مربوط به همون روایت قبل وسیل میگه فعلم ان اقعادهی علال عرش لیس فیه الا هاز الحدیث الباطل، نشستن خدا بر عرش هیچ سندی ندارد جز همین یه روایتی که باطل است، چون روایت قعود بود. اما قعود او تعالی علی العرش فلیس فیه حدیث یسه، حدیث صحیح وجود نداره، ولا تلازم بینه و بین الاستواء علیه کما لا یفعل، تلازمی هم بین قعود و بین استواء نیست. یعنی این مطلب رو البانی رد میکنه، میخواد با صدای بلند بگه بابا قعودی که شما گفتید نهایتا ازش تجسیم در میاد. من البانی اگه یه خورده عقل داشته باشم میفهمم که آقا این اشتباه است، خاطر همین زیر بار این روایت نمیرم. روایتی که ابن تیمیه گفت آقا گل گل گلاب همه قبول کردن، البانی ذهبی دیگران همه آمدن زیر پاشو خالی کردن.
متشکرم از شما استاد عباسی، ملاحظه فرمودید این هم پایه های فکری است که دیگران رو به خاطر اون تکفیر میکنند و میکشن و از بین میبرن. اما برنامه وهابی چه خبر که هفته گذشته پخش شد و تحت عنوان حرفه‌ای ها تقدیم حضور شما بینندگان عزیز و ارجمند شد، به خاطر صحنه های نابی که در اون بود و طنزی که به هر حال از بقیه مجموعه ها شاید در اون قسمت بالاتر بود، درخواست های فراوانی شد. برخی از بینندگان عزیز نتونسته بودن ببینن، برخی ها میخواستن این رو ضبط بکنن و اینقدر درخواست ها بالا بود چه در فضای مجازی چه از شبکه جهانی ولایت که کارشناسان محترم تصمیم گرفتن یک بار دیگه این وهابی چه خبر با عنوان حرفه‌ای ها رو تقدیم حضور شما بینندگان عزیز و ارجمند بکنن. امیدوارم که این فرصت باعث بشه که خب برنامه ویژه‌ای برای این ایام و قدیر تدارک دیده بشه از سمت آقای مومن‌زاده عزیز، دوست بزرگوار بنده. ان شاء الله مجدد می‌بینیم وهابی چه خبر رو، دیدنش برای کسانی هم که دیدن خارج از لطف نیست، می‌دونیم که این چنین هست. بعد ان شاء الله برمیگردیم و در خدمتتون خواهیم بود تا حدود ساعت 23 اگر بیننده یه برنامه به صورت زنده هست.
سلام، برنامه قبل در مورد مجاهدین وهابی و کیفیت جهاد رفتنشون صحبت کردیم. این برنامه میخواییم استراتژی قوی نظامی وهابی ها رو براتون به تصویر بکشیم. همونطور که میدونید مدتی که وهابی ها تونستن به ضرب زور و گلوله و جنایت مناطقی رو تسخیر کنن، اما مدیونید اگه فکر کنید که این پیشروی ها به خاطر دلارای کشورهای عربی و کمک های تسلیحاتی نظامی کشورهای غربی بوده، بلکه همه این پیشروی ها به خاطر جهاد خود وهابی ها و حرفه‌ای بودنشون توی جنگه. این برنامه میخواییم حرفه‌ای بودن وهابی ها رو بهتون نشون بدیم، پس اجازه بدید از اسلحه به دست گرفتنشون شروع کنیم و بهتون نشون بدیم که اینا چقدر توی سلاح به دست گرفتن حرفه‌ای هن.
اللهی ما خرجنا الا لنصرة هذا الدين. الله اکبر.
یکی دیگه از نشونه های حرفه‌ای بودن وهابی ها توی جنگ استفادهشون از سلاح‌های نیمه سنگین و سنگینه. باور کنید اینا انقدر با سلاح‌های نیمه سنگین و سنگین قشنگ کار میکنن که آدم فکر میکنه ناف اینا رو با RPG بریدن.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر والعزة لله.
وهابی‌ها توی تسلیحات نظامیشون موشک‌های دوربرد و قاره پیمام دارن. این موشک‌ها قادر حداقل یه دور کره زمین بچرخه، بعد هدف رو با دقت خیلی زیاد مورد اصابت قرار بده.
جبل جنوبي غرفة عمليات المنطقة الشمالية الشرقية.
آخه یکی نیست به اینا بگه شما رو چه به اسلحه جنگی، اسلحه جنگی خطرناک جیزه، شما با این مقدار اطلاعات نظامی که دارید همون بهتره با تفنگ اسباب بازی بازی کنی.
انظروا انظروا في كل طلقه يقنص قناص، يا الله اكبر
الله اكبر
الله اكبر عليك ابو علي،
ما هذه القناصه الحديثه؟
الله اكبر الله اكبر.
منين انت اخوي؟ منين انت؟ منين انت اخوي؟
لا يتكلم، لا يتكلم العربي، هذا الأخ من أفغانستان.
والله الله أكبر خالص الذخيرة. جاينا كلوب النؤفات، جاينا لك، جاينا كلوب النؤفات، والله كرمنا بالنؤفات، جاينا على الأصل، جاينا ودعتينا على طاف إن شاء الله تعالى، جاينا لبيتك، جاينا كلوب النؤفة كلوب الإحجارة
دیگه. وهابیا توی همه زمینه‌های نظامی نابغن. مثلا استاد رهگیری و شناسایی و تمرکز روی سوژه‌های دشمنن و با انفجارهای بسیار بسیار دقیقشون ضربات مهلکی رو به دشمنشون وارد میکنن. همه اینه که تا اینجا دیدید سوتی های کاملا عادی وهابی ها بود. اوج سوتی اونجاییه که اینا یکی از نیروهای خودشونو با دشمن اشتباه میگیرن و سرشو گوش تا گوش میبرن.
بمیارو براسیکم یوسالیمو بشمرگا مفی بشمرگا مفی تکبیر
الله اکبر
الله اکبر. چیه ایلاقی متطلع فی جیش البشار؟
یا شباب اذا دخلوا هدولی ما يفرقون بین معارض و مؤید والله نفسهم كلهم.
همه اینا رو گفتیم تا شما بدونید وهابیا فقط بلدن افراد بی‌دفاع مثل زنها و بچه‌ها و مردم عادی رو بکشن و فیلم کشتنشون رو پخش کنن تا به خیال خودشون ایجاد رعب و وحشت کرده باشن. و اگر کمک‌های همه جانبه کشورهای عربی و غربی نبود، وهابیا به خودی خود ارزه هیچ کاری رو نداشتن. حق نگهدارتون، یا علی مدد.
وهابی چه خبر 17 بود که ملاحظه فرمودید. امیدوارم که لبخند در این شب عید بر لبان شما نشسته باشه و آماده شده باشید که بشنوید سوالات و تماس بینندگان عزیز رو. باز هم تاکید میکنم خدمت شما خوبان، اگر عزیزی قصد تماس داره اولویتش سوال پرسیدن باشه، به خصوص در موضوع برنامه و مباحثی که اینجا ارائه میشه، یا به صورت کلی‌تر در خصوص وهابیت. میان برنامه رو میبینیم و برمیگردیم شنونده سوالات شما هستیم.
أنت بي حبه في دمي سيفه ملهمي هو الإمام، واعلموا أن لي نفس بداخلي سميته علي فخر الكرام. لعلي أنت بي حبه في دمي سيفه ملهمي هو الإمام، واعلموا أن لي نبذ بداخلي سميته علي فخر الكرام منه نستلهم روح الإيمان لا نخاف الرياء إلا بركان منه نستلهم روح الإيمان لا نخاف الرياء إلا بركان يا تكفيري صبرك صبرك إنا سوف نحضر قبرك يا تكفيري صبرك صبرك إنا سوف نحضر قبرك لبيك يا علي لبيك يا علي يا على أصواتكم يا مرتضى أحفاد ثمود يا جردان اليهود إنا سوف نعود للانتقام يا أحفاد ثمود يا جردان اليهود إنا سوف نعود للانتقام إن كنتم داعشا فإنا داعش سوف ندعسكم تحت الأقدار يا أحفاد ثمود يا جردان اليهود إنا سوف نعود للانتقام إن كنتم داعشا فإنا داعش سوف ندعسكم تحت الأقدار إنا في المعركة سيف مسلول سنجعلكم عصفا مأكول إنا في المعركة سيف مسلول سنجعلكم عصفا مأكول إن الموت يصبح قوتك لكن قبل جبت تابوتك إن الموت يصبح قوتك لكن قبل جبت تابوتك لبيك يا علي لبيك يا علي يا على أصواتكم يا مرتضى
عرض سلام و تبریک مجدد خدمت شما بینندگان عزیز ارجمند شبکه جهانی ولایت ندای حقیقت و مودت. تماس اول آقا رضا از شاهین شهر. سلام علیکم و رحمت الله.
الو.
سلام علیکم و رحمت الله آقا رضا بفرمایید.
سلام علیکم، خسته نباشید، وقتتون بخیر آقای حسینی عزیز و کارشناسای ارجمند و گرامیتون آقای عباسی و آقای روستایی.
علیکم السلام و رحمت الله.
در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
زنده باشید. عرض خدمتتون که من مطلبم سریع میگم که بقیه دوستانم روی خط میان بتونن صحبت کنن. یه صحبت کلی می‌خواستم بکنم در مورد این مسئله وهابیا، اینکه توی دنیا یه سری فیلمای می‌سازن، حالا توی خارج از کشور، سینمای جهان رو من خدمتتون عرض می‌کنم.
بله.
اسمشون می‌ذارن ژانر وحشت یا مثلا اکشن یا همچین چیزی. یه سری صحنه‌های ضبط می‌کنن و این چیزا که یه هیجانی حالا در لحظه به مخاطبشون بدن، حالا یا صحنه ترسناک باشه، هیجان داشته باشه، یا هر چیز دیگه. بعد این توی پشت صحنه‌اش که می‌ری می‌بینی، مثلا می‌بینی فلان صحنه که تصادف شد یا مثلا یه جنایتی شد و اینا، می‌بینی هزار و یک کلک‌های سینمایی و بدلکاری و این چیزا وجود داره که ته‌تهش مثلا میشه خودم می‌گیم خب این قصه ساختگی یا چیزای اینجوری. اما متاسفانه این یه سری جنایات رو که من از شبکه خود شما دیدم، حالا یه سری جای دیگه هم دیدم، میبینم که دقیقا مشابه اینجور فیلم هاست، بلکه حتی این صحنه ها خیلی فجیع‌تره، ولی تهش متاسفانه میبینم نه بدلکاری وجود داره، نه کلک سینماییه، نه هیچی، کاملا حقیقته. و این جز تأسف نمیشه برای این حال و روز دنیا و کلن گفت این مسئله رو، به خاطر اینی که به همین راحتی اینجور جنایات داره شکل میگیره بی خود و بی جهت. یه مستندی نشون دادید فکر میکنم دو هفته پیش بود، ملاقات با داعش، یه سری چیزای ما من خودم دیدم اونجا که تو اونجا که فقط میشه اظهار تأسف کرد. من فقط و فقط میتونم بگم اللهم کن ولی کرد برد. وقتتون بیشتر از این نمیگیرم، خیلی ممنون از وقتید،
ممنونیم از شما، خدا نگهدار شما، ان شاء الله هم جل ولی یکل فرج. آقای هاشمی از ایران شهر، از شیعیان عزیز و گرامی، سلام علیکم و رحمت الله.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام علیکم، عرض خسته نباشید خدمت شما برادران اهل تشیع.
موفق و معید باشید آقای هاشمی.
ببخشید اول من می‌خواستم یه شبهه بود در مورد آیه که در مورد تاثیر اهل بیت است که بهائی‌ها گفتن، بعد موضوع دوم در مورد توسل بود.
موضوع اول در مورد آیه
در مورد تاثیر اهل بیت،
آیه تطهیر، شبهشون چی هست؟
میگن که در مورد زنان پیامبر هست.
آها، گفتن در مورد زنان پیامبر. چشم، پاسخ بدین کارشناس محترم. شبهه بعدی؟
برای شبهه نبود، خواستم یه قیاسی بود ببینم در مورد توسل اونو عرض کنم.
بفرمایید.
والا میگن که ما کار، من میگم کار به روح پیامبر، روح مبارکشون نداریم، مثلا کار به ائمه مثلا ما میگیم نداریم. من میگم سراغ جسم پیامبر. خیلی خوب. آقای سامری اومدن نگاه کردن که جبرئیل که مقامشون از حضرت رسول صلی الله علیه پایین تر بود، پاشو یه لحظه گذاشت روی یه قطعه خاک، اون خاک متبرک شد، این خاک رو برداشتن ریختن رو گوساله، گوساله صدا داد. حالا چجوری است که پیامبر ما که مقامش از جبرئیل بالاتر بود، 63 سال روحش در ارتباط با این جسم بود، حالا این جسم نمیتونه کاری واسه ما بکنه؟ خیلی جالبه، خواستم بگم.
به هر حال دیگه این عقاید وهابیت عقاید پوچی است که به هیچ عنوان نمیتونن این رو به هر حال پاسخ بدن این موضوع. البته در مورد اون موضوع خاص نیاز تعامل بیشتری هست، اما اگر یک انسان عادی بتونه کاری رو انجام بده، اینها پیامبر رو بعد از شهادتشون کم ارزش‌تر از نعوذ بالله یک انسان عادی میدونن و حتی در زمان حیات هم به عنوان یک پستچی معرفی میکنن. سوال دیگه هم دارید؟
نه خیر، بسیار متشکرم.
موفق و معید باشید، خدا نگهدار شما. آقای فروتن از میان دعاب، از شیعیان عزیز و گرامی تماس بعدی هستن. سلام علیکم و رحمت الله.
بسم الله الرحمن الرحیم، من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم و تبریک عید و قبول طاعت و عبادات خدمت همه زحمتکشان شبکی ولایت. من در اول می‌خواستم سه مورد اشاره کنم که تو این سه مورد یکیشم سوال، اول در مورد اولش هم سواله. سوالم اولی که در مورد این از شبکی و کلمه شنیدم و دیدم این بود که در مورد وضو بود، حالا شما هم اشاره کردید، عزیزانم اشاره کردن، قانون عطفیه که اونا میگن مثلا در سوره توبه هم یه مورد هست که من فکر میکنم توبه خیلی وقت پیشا دیدم در سوره توبه هم یه آیه هست، این آیه 6 سوره مائده که قانون عطف اونجا هم به نظر اونها، به نظر اون علمای به اسلام مسلمانشون و وهابیشون که این سوره هم قانون عطفی داره که مانند سوره مائده به نظر اونها و به عقیده اونها اونجوری تعریف میشه. دوم هم این که زیر نویسم میکنن کلمه بعدی هم، یه جمله بعدی هم مینویسم که میگن حضرت علی علیه السلام هم در نهج البلاغه در مورد که پاهاشونو میشورن کلمه غسل رو به کار بردن، نه کلمه ومسحو. خب من این سوالم بود که میخواستم استادان عزیز اینو اونجا راینا دارم اونو بزنن بسما مبینش میکنن. دومم این که در مورد دروغ‌هاشون هم که می‌خواستم بگم، آیه 120 سوره مائده هم که دروغ‌هاشون رو واضح اشاره می‌کنه و میگه که خدای متعال می‌فرماید که این همه دروغ میگن، دروغشون هم این نتیجه رو داره که آیه که قرآن کریم می‌فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. اینا هم که اینقدر دروغ میگن و امام و حدیثای امام و از اصول کافی میگن و ما بقیشو نمیگن، این همه دروغ میبافن واسه این که ما به ملتشون به آیینشون گرایش پیدا کنیم. اینم که کور خوندن در این باب.
اون عبارتی که از نهج البلاغه مد نظرتون هست میشه عبارتش کامل بفرمایید در مورد قصد خواب؟
آیه حسینی بزرگوار ایشون حالا اون در استدیویی که مثلا زیرنویس میکنن نگفتن، زیرنویس کردن که گفتن که فکر کنم از شیعان گفتن یا هر کسی گفتن استدلال شیعان اینه، استدلال شما چیه؟ اونا هم گفتن که در نهج البلاغه حضرت علی علیه السلام در مورد پاهاشون که میشورن کلمه غسل رو به کار بردن، همین رو گفتن. من میخواستم که شما کلمه غسل رو بزنید از روحانا ببینید چی پیدا میشه، آیا در این باب اصلا وجود داره در این مورد یا نه.
متشکریم از شما، ممنونیم از تماس شما برادر عزیز و ارجمند. اما تماس بعدی آقای انیس از زاهدان هستن، از عزیزان اهل سنت. سلام علیکم و رحمت الله آقای انیس.
سلام، حال شما خوبه؟
موفق و معید باشید انشاءالله.
خسته
نباشید. ممنونیم از شما، در خدمتتون هستیم.
الو.
بله صدای شما رو داریم آقای انیس، بفرمایید.
حال شما خوبه؟ از زاهدان نیستم، از چابهار هستم.
از چابهار. بسیار عالی، اتاق فرمان لطفاً تصدیق کنید. در خدمتتون هستیم. موفق و معید باشید.
میگم این داعش، این گروه داعش تو عراق، تو سوریه داره فعالیت میکنه. خب این چه نوع گروهی است به عنوان اسلامگرا داره منطقه را فتح میکنه؟ خب
بله.
این ترکیه هست هم ندای اسلام میکنه، جلوی اینه نمیگیره. آیا قدرتش نداره؟ آیا باهاش همکاری میکنن؟ این تمام منطقه را نگران ساخته.
بله.
کسی هست این امریکای، این کشورهای که با هم تشکیل ائتلاف کردن، نمیشه با این مبارزه کرد؟ جمهوری اسلامی ایران نظرش راجع به این موضوع چیه؟
این شبکه چون سیاسی نیست، من و ما نمیدونیم که حالا در خصوص این ائتلاف به چه صورت هست. موضع البته مشخص، اگر در سایت جستجوی اندکی بزنید
بله؟
مسئولان نظام ایران در مورد این ائتلاف نظر خودشون رو گفتن. آنچه هم که الان دیده میشه در مورد این ائتلاف، تخریب زیرساخت‌ها در سوریه است و چاهای نفت است، به جای اینکه تحریم بکنن داعش رو که این دلارهای درآمدیشون نتونه بچرخه و از چرخه اقتصادی به خارج بشه، دارن زیرساخت‌های سوریه رو فعلا نابود میکنن. فرمایش دیگه‌ای دارید؟
میگم که الان من تو ایران هستم، تو بلوچستان هستم، الان نگران این هستیم که ما سالانه چندین سال الان سنی شیعه کنار هم داریم زندگی میکنیم. ما میترسیم شاید این بلا تو کشور ایران عزیزمون بیفته. ما نگران این هستیم که شیعه و سنی در کنار هم داریم زندگی میکنیم و سالانه سابقه این هم داریم، برادریم جفتمون. الان شاید این فتنه تو ایران بیاد دامن شیعه سنی رو بگیره. خب
بله.
اینا فکر نکنم که اینا ادعای اسلام میکنن، فکر نکنم که این ریشه مسلمانی در جهان داشته باشن.
بله درسته، درست میفهمید. در عراق هم که اینا اگر در موصل تونستن اندک جایی رو در زمان کوتاه بتونستن اینجا رو بگیرن، به خاطر خیانت‌های برخی از وهابی‌ها بود که در صدر کار قرار گرفته بودن در کشور عراق. فرمایش دیگه‌ای ندارید برادر عزیز؟ بله موفق باشید، خدا نگهدار شما بشه. صدایشون رو ظاهراً دیگه نداریم. آقای شاه محمد از تهران، از عزیزان اهل سنت، تماس آخر باشه اتاق فرمان. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام خدمت شما، عیدتون پیشاپیش مبارک.
عید شما هم مبارک باشه، در خدمتتون هستم.
سلامت باشین. من زنگ زدم از افغانستان، سلام علیکم با شما، با تمامی دوستان، با تمامی اسلام عید مبارکی بگم. چی شیعه چی سنی با هیچ فرقی، همه برادر هستیم. بعضیا توهین میکنه با اون فرق نمیکنه، ان شاء الله که اونا برطرف بشن، خدا هدایتشون کنن. ما همه اسلام هستیم. من بچه افغانستان هستم، تو ایران زندگی میکنم، کشور عزیز ایران. بعضیا هستن توهین میکنن اینا به اهل برادران اهل تشیع یا همینطور به اهل سنت. انشاءالله خدا اجازه هدایت کنه. ما همه برادر هستیم، همینجوری که این کارا رو کردیم که تو سوریه، تو عراق، تو همین افغانستان ما این کارا رو انجام میشه. متاسفانه هیچ کس زندگی خوبی ندارن. همین رو خواستم بگم.
موفق و معید باشید، انشاءالله موفق باشید، این انشاءالله بر شما هم مبارک بشه. انشاءالله دعا هم بفرمایید ما رو. ممنونیم از شما بینندگان عزیز. بریم سراغ سوالاتی که تا اینجا مطرح شد و اساتید محترم در خصوص توضیح بدن. آقا رضا از شاهین شهر که فرمودن حالا برخی از شرکت‌های سینمایی یک ژانر دادن به عنوان ژانر وحشت و داعشی‌ها دارن قشنگ رو پیاده می‌کنن، اتفاقا برخی از کلیپ‌ها هم دقیقاً نشون دهنده اینه که برخی صحنه‌های جنایت اینها برگرفته از دقیقاً فیلم‌های هالیوودی است که حالا اگر لازم باشه و یا اینکه نیاز باشه این مطلب مطرح بشه کنار هم گذاشته خواهد شد و از طریق شبکه جانی بلایت هم پخش خواهد شد این موضوع. آقای هاشمی از ایران شهر در خصوص آیه تطهیر پرسیدن، گفتن این وهابی‌ها میگویند که مصداق آیه تطهیر همسران پیامبر هستند، نه اهل بیت.
عرض کنم خدمت شما پاک است و اجزا از
استاد عباسی، من مسئله رو از دیدگاه علمای اهل سنت عرض بکنم. ببینید، ما البته بارها بیان کردیم، در کتاب صحیح مسلم هم پیرامون این آمده که خود همسران پیامبر ادعا کردند که این در مورد اهل بیته و اصلا نگفتن که در مورد همسران آمده. من به عنوان نمونه یک بخشی رو نمایش دادم از صحیح مسلم و بعد بریم سراغ نظرات علمای اهل سنت. در صحیح مسلم، مراجعه فرمایید روی مونیتور بنده موجوده، صحیح مسلم چاپ دارالطیبه، در اینجا روایتی است از یکی از صحابه در جلد دوم صفحه 1131، روایتی است از جناب زید بن ارقم، میگه که فقلنا، ما گفتیم من اهل بیته نساؤه، آیا اصلا زنان پیامبر از اهل بیت پیامبر هستن؟ قال الله، گفت نه، اون اهل بیتی که داخل در آیه تطهیر هست اصلا زنان پیامبر جزون اهل بیت نیستن. بعدم میگه قسم به خدا زن مدتی از دوران رو با شوهرش هست، بعد طلاق میگیره و میره سراغ اهل عیال خودش و پیش پدر مادر خودش، اما اهل بیت هر شخصی اون اصل و ریشه اون شخص هستن. خب اینجا کاملا واضح بیان شده که اهل بیتی که در آیه تطهیر هست مقصود زنان نیستن. باز ما در عرض کنم که روایت دیگری داریم، مثلا به عنوان نمونه آقای نووی در شرح صحیح مسلم جلد 15 هم در روی صفحه مرتبه من هستش، کارگردان محترم لطف کنن نمایش بدن. ببینید شرح مسلم به شرح نووی، صحیح مسلم به شرح نووی جلد 15 چاپ اول، اینم سال چاپ، در الازهر مصر هم چاپ شده، در صفحه 180 میگه والمعروف فی معظم الروایات فی غیر مسلم انه قال نساؤه لسن من اهل بیته، معروف در اکثر روایات در غیر صحیح مسلم هم آمده که زنان پیامبر جز مصداق اهل بیت آیه تطهیر نیستند. این هم شرح نووی. باز در روایات فراوان دیگری این مسئله رو داریم، در خود صحیح مسلم، ملاحظه بفرمایید، در خود صحیح مسلم چاپ دارالطیبه ریاض، باز جلد دوم، بابی هست در صفحه 1136، باب فضائل اهل بیت نبی، اینجا از عایشه همسر پیامبر نقل میکنه که میگه پیامبر روزی صبح آمدن بیرون و علیه مرتون مرحل، یک به قول معروف عبایی بر روی دوششون بود، من شعر اسود از موی سیاه، فجاء حسن بن علی فادخله، ثم جاء الحسین فدخل معه، ثم جاءت فاطمه فادخله، ثم جاء علی فادخله، ثم قال انما يريد الله ليذهب عنكم رجس اهل البيت ليطهركم تطهيرا. میگه اینا تک تک این چهار نفر، آقا امام حسن علیه السلام، امام حسین علیه السلام، خانم صدیقه طاهره سلام الله علیها و امیر المؤمنین یعصوب الدین علی علیه السلام، اینها آمدن پیامبر، اینها رو زیر عبای خودشون آوردن و این آیه را قرائت کردن. این همسر پیامبر نمیگه که ما جزء اهل بیت هستیم. و علاوه بر این مطالبی که نقل کردم، جمهور اهل سنت و علمای اهل سنت اعتقادشون این هست که این آیه در مورد همین پنج تن آل عباس. ملاحظه بفرمایید کتاب تفسیر ثعالبی چاپ دار احیاء تراث العربی و چاپ مؤسسه تاریخ العربی بیروت لبنان در جلد چهارم صفحه 346 میاد اول واژه رجس توضیح میده که واژه رجس به چه معناست. ببینید ملاحظه بفرمایید، میگه رجس اسمی است که واقع میشه بر گناه، عذاب، نجاست، نقایص و خدا همه اینا رو از اهل بیت دور کرده. بعد در اینجا میاد بحث میکنه که آقا این اهل بیت پیامبر کیا هستن. میگه جناب ام سلمه سلام الله علیها، این همسر جلیل القدر رسول خدا، میگه ایشون میفرمان که من عرض کردم خدمت رسول خدا و انا یا رسول الله، منم جز اینا هستم. فقال انت من ازواج النبی و انت الی خیر، تو بر جز زنان پیامبری و جایگاه خوبی داری. میگه ولی جمهور علی هاغا، جمهور اعتقادشون چیه؟ اینه که مراد امیر المؤمنین علی علیه السلام و فاطمه و حسن و حسین، این چهارتن به اضافه خود رسول خدا، یعنی این پنجتن جز اهل بیت هستن. بعد آقای عرض کنم که ثعالبی میاد میگه ابن عباس و غیر ابن عباس گفتن اهل بیت فقط ازواج پیامبرن. میگه نه خیر، ولی جمهور علی معتقدن، جمهور اهل سنت اعتقادشونه که اهل بیت اون پنجتن هستن و نه افراد دیگر. البته نقلهای دیگری هم داریم که امثال تهاوی و اینها از علمای اهل سنت آمدن گفتن که نه آقا فقط همین پنجتن هستن ولی غیر.
متشکرم از شما استاد دوستایی.
این از سوال اول آقای هاشمی. سوال دومی رو داشتن، فرمودن که وهابی‌ها چگونه است که میگن پدن پیامبر بعد از فوتش هیچ کارایی رو ندارد؟ و خب حالا بازم سوال وجود میاد که پیامبری که رحمت للعالمین هست فقط در زمان حیاتش این گونه بوده، الان رحمت للعالمین نیست، چگونه باید این رحمت للعالمین بودنش اثبات بشه؟
شما عرض بکنم که این حرف وهابی‌ها دقیقا مخالف اون چیزیست که اهل سنت به اون اعتقاد دارن. اهل سنت حتی بالاتر از اون چه که شیعه اعتقاد داره معتقد هستن که حتی حیات، حیات جسمانی هست. یعنی ما میگیم لازم نیست حیات جسمانی باشه، اما روح کارایی های فراوانی دارد، همونطور که در این دنیا روح کارایی داشته و زمانی که در این دنیا بودن در حال حیات بودن به واسطه قدرت روحی و ایمان و قرب به خدا بوده که میتونستن کارهایی رو انجام بدن. بعد از وفات هم همین حالت هست. اما اهل سنت که اصلا قائل به حیات، اگر دوستان اصلا تصویر مونیتور من رو داشته باشن، اهل سنت که قائل به حیات جسمانی اعظم حضورتون که پیامبر هستن، این عقاید علما اهل سنت دیوبند هست. کتابی که من بحث میکنم چند هفته ایست مولوی خلیل احمد سهارنپوری چاپ لاهور پاکستان هستش. ملاحظه میفرمایید سوالی که مطرح شده اینکه پیامبر آیا حیات دارن و نحوه حیات برزخی پیامبر چگونه است؟ پاسخ این که نزد ما و نزد مشایخ ما پیامبر گرامی اسلام حیون فی قبره شریف، پیامبر زنده هستن در قبر شریفشون و حیاتشون دنیوی است بدون تکلیف و این مختص به پیامبر و همه انبیا و شهداست، نه حیات برزخی تنها مثل سایر مؤمنین بلکه برای همه مردم. و ما ملاحظه میکنیم که این کارایی پیامبر بعد از وفات رو در زمان خلیفه دوم آمدن، وقتی که قحطی شد آمدن کنار قبر پیامبر و صدا میزنه یا رسول الله استسقل امتی، طلب باران بکن، که روایت رو ابن کثیر و ابن حجر اصفهانی تصحیح کردن. یا در زیار میان سراغ همسر پیامبر و این قبر اونقدر کارایی دارد که میگه باز بکنه دریچه ای اون ذرو قبرن نبی فز علومنه کوهن الاسما، دریچه به سوی آسمان باز بکنید. لذا واقعا این رو نه ما بلکه علمای اهل سنت جسارت به محضر پیامبر میدانن که دیگه پیامبر بعد از وفات دیگه کارایی ندارن. و خب البته توابیر بسیار زشتی در کتاب عبدالرسانی فرد علال وحابیه هم آمده، تعابیر بسیار زشتی محمد ابن عبدالوهاب در این رابطه و پیروانش داشتن که حتی مقایسه های بسیار ناپسند که دیالا شب عید هست این مطلب رو بیان نکنه نسبت به پیامبر و چیزهای دیگه داشتن.
بله متشکرم از شما استاد عباسی. استاد دوستی، دوست عزیزمون در مورد آیه وضو و پس قاعده عکس رو مطرح کردن و دارن حالا شنیده بودن که در سوره براءت هم همچین قاعده آمده. اولش رو منظورشون بود که دوست داشتن بیشتر توضیح بشن.
نه، آیه سوم مد نظرشون هست. ببینید ما در سوره مائده آیه ششم یه بحثی رو داریم، میگیم ببینید اینجا آمده کسانی که میخواید نماز بخونید صورتاتون رو بشورید، دستاتون هم محدوده شستن دست آرنج هست، ومسحوا برؤوسکم و ارجلکم الی الکعبین. ما میگیم آقا این کلمه ارجل عطف به رؤوس هست بس. اما رؤوس لفظش کسره داره چون بروش اومده، بای حرف جر اومده روش، اما در جایگاه منصوب بودن نشسته. یعنی چی؟ بشویید چه چیزی را؟ سرتان را. این مفعول از رؤوس دیگه، مفعولم اعرابش منصوب از نظر بله. عربی. خب ارجل هم عطف جایگاه مفعولی رؤوس شده که آقا چی هست؟ اینم منصوبه. پس لفظ ارجل ظاهرش منصوب است، اما به قول معروف لفظ رؤوس در محل نصبه و این باید به او عطف بشه. آقا اینو وهابی میان بالا میرن پایین میرن، نه خیر آقا نمیشه، این عطف به رؤوس نیست، مگر همچین چیزی ممکنه؟ این لفظش مجروره، این یکی نمیدونم فتحه باشه. ما میگیم بله، نه تنها از نظر ادبیات عرب فقط باید این باشد که ما شیعیان میگیم، علاوه بر این که در سوره توبه در آیه شماره 3 آیه آمده ان الله بری من المشرکین و رسوله، آیه رو اگر دوستان نمایش بدن ملاحظه بفرمایید، ان الله بری من المشرکین و رسوله. خب اینجا این رسول به چی عطفه؟ میگه خداوند از مشرکین بیزار است و رسول خدا هم بیزاره دیگه،
از مشرکین بیزاره،
از مشرکین رسول خدا هم بیزاره، چون این واو نمیتونه واو استیناف باشه، چون بعدش چیه؟ فانتبتم فهو خیر لکم، اگه شما انتبتم اگه توبه بکنید این برای شما خوبه، ان تولیتم الی آخر، اصلا ربطی نداره که مثلا بخواد واو استیناف باشه، رسول مثلا مبتدای باشه، پس این واو استیناف نیست، پس این واو عاطفه است. خب این به کجا عطفه؟ اگه بگیم به الله، خب آقای این وهابی الله ظاهرش الان منصوبه، اما اینجا گفته رسول و هو، این مذموم ذمه داره، خب اینجا چیه؟ اینجا عطف محل است، الله مبتدا بوده در واقع، خب در محل رفع قرار داده، قرار داره، درست لفظش به خاطر ان منصوبه، اما اول الله مبتدا بوده، یعنی الله بری من المشرکین، خب رسول هم عطف محل الله شده، یعنی رسول هم بری از مشرکین.
متشکرم از شما از استاد دوستایی عزیز، البته این تا بحث شاید تخصصی باشه، اما خب اون عزیزانی که سرش دادن در این مطالب به راحتی متوجه این مبحث میشن. فرصتون واقعا کمه، متفهمم که فرصت تمام شد. آقای فروتن از میاندراب هم بحث در مورد نهج البلاغه و شستن پا داشتن که عرض کردیم این کذب محض و دروغ آقا انیس.
من فقط در حد یک ثانیه یا دو ثانیه این رو من کذبش فقط از کتاب علما اهل سنت بگم.
بله.
ببینید جناب آقای ابن حزم در کتاب المحلا وقتی میاد راجع به محض پا صحبت میکنه، میگه قرآن به محض نازل شده، بعدم میاد بیان میکنه، میگه جماعتی از سلف قائل به مصطفی بودن، منهم علی ابن ابی طالب.
بله
این چیزی که در کتاب اهل سنت.
متشکرم از شما استاد دوستایی، فرصت دیگه نداریم. آقای شاه محمدی با آقا انیس هم سوال خاصی نداشتن. متشکرم از شما عزیزان، التماس دعا یا علی مدد، خدا نگهدار.
وياك عالحلوة وعالمرة يا حبنا الأول، وإن الكالك مثل وإنت الولي ونعم الولي، نور في قلب اللي يحبك والله يا حيدر علي، الدنيا كلها تتبدل بس حبك هو اللي دوم،
الدنيا كلها تتبدل بس حبك هو اللي دوم،
مظلومين بحبك نقبل لأنك يا حيدر مظلوم،
الدنيا كلها تتبدل بس حبك هو اللي دوم،
وما نعوفك في العمر لو كل عمرنا نبتلي،
على حبك يا حبيبي
على حبك
يشهد عالمي
والله يشهد عالمي،
عن هذه العقيدة والله من تغير، والله من تغير يشهد عالمي
الهوى، إن على حبه نستمو ما يهمنا ننتصر لأن اللي يحبه منتصر، فاز من مات على دينك وانقضى بحب العمر، على حبك احنا تربينا ونعيش بحبك ونموت،
على حبك احنا تربينا ونعيش بحبك ونموت،
هالمبدأ متجذر بينا من يقدر يخنق هالصوت،
على حبك احنا تربينا ونعيش بحبك ونموت،
دين انت يا علي نسعى للافاق الجامع.